جلسه 42 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 3 جون سال 2023 ترسایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، حاضران و غایبان، همه هموطنان گرامی، کسانی که سخنان بنده حقیر رو اکنون میشنوند یا بعدها خواهند شنید. برای همه آرزوی بهروزی و نیک سرانجامی دارم. خوشنودم که به نیمه دوم کتاب کیمیای سعادت رسیده ایم. امیدوارم که کسانی که اهل سعادتن تا کنون به خود سعادت رسیده باشند و منتظر این نیمه نمانند. اما باری در مقام نوشتن و گفتن کار به درازا می کشد و توضیحات زیادی لازم است تا حق مطلب ادا شد. اگر عزیزانی که درس‌های ما رو دنبال می‌کنند به خاطر داشته باشند، در ابتدای این دروس نکته‌هایی و توضیحاتی در باب خود کیمیای سعادت آوردم. کیمیای سعادت که به یک معنا تلخیص احیاء علوم دین است و احیاء علوم دین ام الکتاب ابو حامد غزالی است، یعنی مهمترین کتابی است که نگاشته است و به آن مشهور شده است و شاید بیشترین تأثیر رو در نسل‌های بعدی داشته است. و الا جناب غزالی چنان که می‌دانید بالغ بر 200 عنوان کتاب دارد، اون هم کتاب‌های مهم که شاید اهمیتشون کمتر از احیاء علوم نباشد، اما احیاء العلوم ناظر به عامه مردم است، همه افرادی که از علمی و دانایی برخوردارن. اما مثلا کتاب علم اصول یا المستصفا و امثال اینها یا کتاب تحافت الفلاسفه برای متخصصان است، گرچه اونها هم خالی از تأثیر نبودن، بلکه بعضی ها در تأثیر اونها مبالغه هم کردن و جناب غزالی رو خصوصا به خاطر نوشتن کتاب تحافت الفلسفه، شکننده کمر فلسفه و علوم عقلی در جهان اسلام و در تمدن اسلامی دانستند، که البته رأی باطل و بسیار اغراق‌آمیزی است و یک سخن کلیشه‌ای است که بعضی از غربی‌ها و مستشرقین گفتند و بعدها هم توسط این و آن تکرار شد و تکرار می‌شود. عموم این افراد بدون اینکه به آثار بسیار حجیم این مؤلف مراجعه کنند، سخنی را از یکدیگر یاد گرفتند و به دنبال یکدیگر تکرار می‌کنند. خواندن آثار او وقت زیادی می‌طلبد، حوصله بسیار می‌خواهد، علاقه و سمپاتی هم می‌خواهد. کسانی که سمپاتی ندارند، علاقه ندارند و مفتون داوری‌های استعجالی و شتاب زده دیگرانن، البته به حق مطلب پی نمی برند. درست است که غزالی ابن سینا و فارابی رو تکفیر کرد و این کار او البته فقیهانه بود، اما به طور فیلسوفانه با فارابی و ابن سینا در افتاد. اون در افتادن فیلسوفانه است که کار مهم به غزالی است، یعنی درست مثل کسی که مجهز و مسلح به سلاح‌های فلسفی است با این بزرگان مواجهه حکیمانه کرد و بدون اینکه با تهمت بیاغازد یا به تکفیر ختم کند، اونها رو به محاجه خواند و ادله فلسفی اقامه کرد برای بطلان پاره ای از آراء اون حکیمان، به طوری که حتی کسی چون ابن رشد که کتابی در رد غزالی نوشت، او در پاره ای از این مواضع فلسفی با غزالی هماهنگ و همنوا بود و او رو تحسین و تصویب می کرد. در پاره ای از موارد هم نه، و با لحن درشتی او رو از در می راند. باری در جلالت قدر و عظمت نفس غزالی هرچه بگوییم و در قوت تأثیر او در تاریخ تمدن اسلامی کم است. اما احیاء علوم او که ام الکتاب اوست و خود او رو باید گفت که مفتخر و مبتهج به نگاشتن چنین اثری بود و در واقع حاصل عمر او بود، یعنی نه فقط محصول درس هایی بود که خوانده بود، بلکه محصول تجربه هایی بود که او داشت، محصول عزلت و خلوت 10 ساله او بود، محصول تأملات ویژه‌ای بود که در خود کرد، در معنای زندگی کرد و سوالات دشواری که از خود پرسید در حدود 40 سالگی که من چه می کنم، من در این جهان به چه هدفی روانه ام و معنای زندگی من چیست و چگونه اون رو معنادار بکنم و آیا اونچه که می کنم نیکوست، مرا به سعادت می رساند یا نه. این سوالات رو وقتی از خودش کرد که در اوج شهرت و در اوج عزت بود، استاد دانشگاه نظامیه بود، محبوب نزد ملکشاه سلجوقی و نزد خواجه نظام الملک و نزد خلیفه عباسی بود و از هر حیث مرد محتشم و محترمی بود، با همه این احوال احساس میکرد که زندگی او تهیست، همه این حشمت و جلال ظاهری رو داره اما از درون خالیست، چیزی او رو راضی نمیکرد و به دلیل همین عدم رضایت بود که کوشید سوالهای خود رو جدی بگیرد. ما همگاهی شاید در زندگی این سوالها برامون پیش بیاد ولی جدی نمیگیریم، دوباره فردا سرمون رو زیم پایین و روزی از نو همون کارهای پیشین رو تکرار میکنیم و بلکه میکوشیم تا اون سوالات رو فراموش کنیم. اما وقتی که گریبانگیر شود و آدمی با مسئولیت و وجدان با اونها روبرو شود، زندگی او از اون پس برقرار سابق نخواهد ماند. به همین سبب هم تصمیم گرفت که از اون فضا و محیطی که در او بود بگریزد. همه چیز در اون فضا و محیط او رو به ادامه اون زندگی پرحشمت و جاه و جلال فرا میخواند و این یکی از بهترین و دشوارترین تصمیم هایی بود که او گرفت. آدمی برای اینکه عوض بشود فقط نمیتواند بنشیند و به خود زخم بزند که من باید عوض بشم. یکی از چیزهایی که باید عوض کند محیط اوست. محیط او هم محیط جغرافیایی هم محیط اجتماعی فرهنگی، یعنی از میان دوستان، از میان آشنایان، از میان کسانی که او رو مدح میگویند، تحسین میکنند، از میان کسانی که توقعاتی از او دارند و از جامعه ای که هر روز خبری برای او میآورند یا او رو تشویق میکنند یا آشفته میکنند و از وضعیتی که سیاسی که او رو به حرکات و تحرکاتی فرا می‌خواند، از همه اینها باید بگریزد و جامعه های خود رو نو کند، جغرافی های خود رو نو کند و مسئولانه و هوشمندانه و متأملانه در خلوت و دور از خلایق بنشیند و به اصطلاح غزالی که در این فصل خواهیم خواند به ریاضت بپردازد، یعنی به طهارت، یعنی به تطهیر نفس خیشتن، یعنی به تهذیب، یعنی به زنگار زدائی و اون چرا که از جنس رذائل بر صفحه روح انبار شده است پاک کردن و زدودن. و این کاری بود که غزالی به عنایت الهی کرد. در این باره قبلا سخن گفته بود. در همین خلوت و عزلت 10 ساله بود که احیاء العلوم رو به نگارش درآورد و بعد از آن کتاب کیمیای سعادت رو که به زبان فارسی است و به قول خود او این رو برای پارسی زبانان نوشته است که اهل علم نیستند، چون اهل علم اون روزگار بیشتر به زبان عربی کتاب می‌خواندند و کتاب تألیف می‌کردند، زبان علم اون روزگار بود و هم فارسی زبانان هم عرب ها هم دیگر اقوامی، ترک ها، اینایی که وارد اسلام شده بودند، زبان عامشون و عمومیشون زبان عربی بود و تألیفاتشون هم به آن زبان فارسی برای فارسی زبانان. والحق کتاب نیکوی به جا گذاشت، فارسی بسیار فصیح، روان، شیرین و در این حال دقیق و عالمانه. و غزالی واقعا یک نویسنده بود، غیر از جهات علمی و فقهی و اخلاقی و عرفانی و فلسفی، او قریحه‌ای داشت در نگارش و بسیار خوب از عهده ادای مقاصد برمی آمد. شما غزالی رو فی المثل مقایسه کنید با ابن سینا. ابن سینا نگارنده یا نویسنده خوبی نبود، نثر او به این زیبایی و به این روانی نیست. در فارسی که اصلا و ابدا دانشنامه علایی که نوشته، کتابهایی مثل شفا و غیرش که به عربی است و مهمترین کتاب فلسفی ابن سینا هم هست، نه، اونها به لحاظ عربیت و ادبیت خیلی ضعیفند. خب لازم نیست هر فیلسوفی نویسنده خوبی هم باشه. بعضیا خوب فکر میکنن اما ممکنه خوب ننویسن، سخنگو و سخنران خوبی هم نباشه. نظیر غزالی رو ما در فرهنگ ایرانی خودمون داریم و اون کسی است به نام صدرالدین شیرازی. اتفاقا او هم یک کتاب به فارسی نوشته به نام رساله سعصر که بسیار فارسیه قرازه‌ای داره، به کمال به زبون خیلی خیلی عامیانه، اصلا دلچسب نیست ولی عربی، یعنی کتاب واقعا استاد بیان بود، او رو امیر البیان میخواندن. اصلا سابقه نداشت کسی فلسفه رو اینطور روان به شما، مثل اینکه کتاب شعر دارید میخونید، اونم نه شعر پیچیده لغز معما مثل شعرهای خاقانی یا فرض کنید سبک هندی اینا که باید گره از معماهاش باز کنید، نه، و همون روانی سخنان اون در کتاب اسفار که کتاب مهم صدرالدینه، بعضی ها رو گاهی فریب میده و فکر میکنن که سخنش رو فهمیدن، به دلیلی که چنان مفتون جاذبه و سحر بیان او میشدن که به توهم فهم هم میفتن، در حالی که اینطور نیست. لابلای این کلمات شیرین معانی دقیقی نهفته است که اونها رو باید کشف کرد. اتفاقا ملا صدرا هم خیلی مفتون غزالی بود و از غزالی جا به جا در کتابهای خودش نام میبره و یاد میکنه و مطالبی رو نقل میکنه و غزالی رو بحر قمقام، یعنی دریای مواج و بیکران مینامد، گرچه در مواردی هم البته با او هم رأی نیست و امثال ذلک. ما در فرنگی هم داریم کانت، فیلسوف مشهور آلمانی قرن 18، ایشون هم نویسنده خوبی نبود، کتابهاش بسیار مغلقه و این به دلیل این نیستش که فکر او اون قدرها مغلق است، بلکه به دلیل این است که نویسنده خوبی نبود، نمیتونست مقاصدش خودش رو روان ادا بکنه. این ادای روان مقاصد یک گیفتی است، یک هدیه است که خداوند به بعضی ها داده است و می توانند معانی مشکل رو نرم کنند، هضم کنند و در اختیار دیگران بگذارند. کانت او متفکر بزرگی بود و سالهای سال تدریس می کرد، تفکر می کرد، اواخر عمرش به نتایجی رسیده بود که می خواست اونها رو به کاغذ بیاره. نتایج اولا چندان سابقه نداشت، ثانیاً کانت میترسید عمرش به پایان برسه و او کتاباشو نتونه به پایان برسونه، لذا تون مینوشت بدون اینکه بتواند قالب‌های روشنی برای مفاهیم خودش پیدا بکند، یا مثلا مجلس درسی داشته باشه که اینها رو با شاگردان در میان بگذاره و بعد از پرسش و پاسخ‌ها این مفاهیم روشن‌تر بشه، تعبیرات مناسبی پیدا بکنه. همینطور در کتاب‌ها تلمبار می‌کرد و همین سبب هم آثارش در بعضی از مواضع واقعاً فهمش دشوار است، اگر نگوییم که نافهمیدنی است و حاجت به شارح و مفسر دارد. که من از هگل نگم، از دیگران نگم، که اینها هم به لحاظ زبانی دارای اعوجاج بودند و از عهده ادای مقصود به خوبی بر نمی‌آمدند. باری غزالی کتابی کیمیا سعادت رو نوشت برای عامه پارسی زبانان. این کتاب کیمیا سعادت 4 ربع دارد، یعنی 4 1/4 که مجموعش می شود یک کتاب، و اون همچنان که احیاء العلوم. ما 2 ربع اون رو، یعنی 1/2 کل این کتاب رو پشت سر نهادیم. ربع اول ربع عبادات بود که رابطه آدمی بود با خداوند. اون چیزی که در شرع آمده است مثل نماز، روزه، حج، زکات، غیره که اینها رو همه رو از زبان غزالی شنیدیم، هم احکام فقهیش رو به اختصار و هم دقایق اخلاقی آنها رو، یعنی به قول اونها، به قول خود غزالی، سر اون احکام رو. روزه میگیریم، ظاهری داره، سری داره، سری داره و اکتفا به ظاهر نباید کرد که اون کار فقیهان یا فقه هست، باید به باطن روزه‌داری هم رسید. همچنین طهارت داریم که طهارت ظاهر است، اما سر طهارت، طهارت سر است، یعنی سر طهارت، طهارت باطن است و لذا از این باید به اون رحیل کرد و راه پیمود و هاکذا و هاکذا. قسم دوم قسم عادات بود، نامی است که غزالی آورده. عادات یعنی آداب زندگی. اونجا خواندیم از غزالی، یعنی فرض کنید آداب سفر رو خواندیم، امر به معروف رو خواندیم و همچنین آداب ولایت بر خلق و حکومت کردن رو و آداب نکاح رو، ازدواج رو، خوردن رو، آشامیدن رو، هم احکام فقهی اینها که غزالی هم فقیه بود، هم به این مباحث علاقمند بود و هم البته احکام اخلاقی اینها. این ربع عادات بود که آخرینش بحث ولایت بر رعیت راندن بود و به حمد الله اون رو تمام کردیم. میرسیم به نیمه دوم کتاب که بحث مهلکات و منجیات باشد. این دو بخش، بخشهای اختصاصاً و انحصاراً اخلاقی هستند. اون دو بخش اول اخلاقیات داشتند و غزالی هم به اونها میپرداخت، اما این بخش دوم خالصاً اخلاقیات است. منجیات و مهلکات یعنی فضائل و رذایل. فضیلت ها همون منجیات هن. منجیات یعنی اونهایی که موجب نجات آدمی می شوند، موجب رستگاری می شوند و مهلکات یعنی اونهایی که موجب هلاک آدمی می شوند و اینها همون رذائل هند، رذیلت های اخلاقی هن. در این دو نیمه، در این دو ربع باقی مانده نیمه دوم کتاب به این امور و مصادیقشون غزالی میپردازد. ما الان در ربع مهلکات هستیم و بعد از این منجیات خواهد آمد. این کلمات مهلکات و منجیات هم چنان که قبلا اشاره کردم از یک روایتی منسوب به پیامبر آمده است که ثلاث مهلکات، ثلاث منجیات، سه خلقن که موجب هلاک میشن، سه خلقن که موجب نجات میشوند و لذا تعبیر مهلکات و منجیات ظاهرا از اونجا برگرفته شده است و همون معنای فضیلت ها و رذیلت ها رو میدهد. با این توجه که فضیلت و رذیلت گاهی به خلق یعنی به ملکات درونی اطلاق میشه، گاهی به رفتار، رفتار منبعث از اونها. علم اخلاق اصلا علم خلق هاست و خلق ها یعنی خوها، یعنی ملکات. و این یک نکته مهمی است که قبلا هم اشاره کردم که علمای اخلاق در گذشته چندان به خود رفتار کاری نداشتند، بیشتر در پی تهذیب خلق بودند و میگفتند سرچشمه رو که پاک کنیم و نفس رو که تهذیب کنیم، آنگاه از کوزه همون برون تراود که در روز آب صافی از درون کوزه‌ای که آب صافی است، آب صافی بیرون میاد، آب گلالود آلوده، آب آلوده بیرون میاد. لذا سرچشمه رو باید زهکشی کرد، پاک کرد تا خود این چاه آب صافی بجوشاند و برآورد و این در رفتار ریزش میکند. برخلاف فلسفه اخلاق امروز که فقط به رفتار آدمیان میپردازد، اصلا بحث از خلق و خوی آدمیان در فلسفه اخلاق مطرح نیست. تمام بحث این است که کدام رفتار خوب است، کدام رفتار بد است، چه کاری باید کرد، چه کاری نباید کرد و این گود و آت، یعنی خوب و باید، اینا متعلق به رفتارن، اینها دو تا مفهوم اساسی تو فلسفه تحلیلی اخلاق معاصره. اون کوه ها کتاب نوشته شده است در بابی که باید چیست، باید چه معنی داره، از کجا میاد. دوم اینکه خوب چیست و خوب چه معنا داره. فوق العاده خودشون رو درگیر بلکه گرفتار این مفاهیم کردن. حالا اخیرا البته کسانی اومدند و دوباره اخلاق ارسطویی رو در کنار اخلاق تحلیلی معاصر نهادن برای اینکه ضعف‌ها و نقص‌های او رو جبران بکنن و دوباره اخلاق فضیلت که اخلاق ملکات باشه را در میان آوردن. ملاحظه میکنید که غزالی اخلاق فضیلت یعنی اخلاق ملکات رو مورد بحث قرار داده و به همین دلیل هم بحث تهذیب نفس میکنه. امروزه یعنی در دنیای مدرن در روزگار ما، خب تهذیب نفس تقریبا به کنار رفته، کسی از او سخنی نمیگه. همه از مردم میخوان که در رفتار اجتماعیشون نایس باشن، خوب باشن، بیازار باشن و متعهد به قانون باشن، آداب اجتماعی رعایت کنن. حالا در درونشون هزار مار و عقرب هم هست نیست مهم نیست، حسد دارن، بدخو هستن، متکبرن، فاین. یعنی اینا خیلی مهم نیست مادامی که شما در اخلاق اجتماعی و در آداب و رفتاری خودتون کاری میکنید که جامعه او رو نرم و عرف میشمارد. بیش از این جامعه از شما نمیخواد. البته اگر اون بدخویی های درونی که روانشناسان اونها رو کمپلکس مینامند و اینا به یه جاهایی برسه که شما رو بیازاری یا دیگران رو، اونگاه کیا؟ نه علمای اخلاق بلکه روانکاوان و روانشناسان و روانپزشکان و سایکوتراپیست ها و اینا به سراغ شما میان، یا شما به سراغ اونها میرید. شما به سراغ علمای اخلاق نمیرید. و امروز اصلا کمتر کسی هست که ما رو علمای اخلاق بنامیم. امروز روانشناسان هستن و فیلسوفان اخلاق. فیلسوفان اخلاق هم درباره علم اخلاق سخن میگویند، درباره اینکه خوب به چه معناست، نه اینکه کدام کار خوب است، یا باید به چه معناست، نه اینکه چه کاری باید کرد یا نباید کرد. اینا رو وانهادن به اخلاق. اخلاق هم جنبه عرفی گرفته است، مگر اینکه البته شما در دینی از ادیان حضور داشته باشید و پیرو باشید، وقت در اون صورت اخلاق شما اخلاق و اون دین خواهد شد، یعنی فضائل و رذائلی که اون دیانت به شما معرفی میکند، کارهایی که خوب میشه مارد، کارهایی که بد میشه مارد، کارهایی که موجب نجات میداند، موجب هلاک میداند. همونطور که ما اینها رو در اسلام داریم، در مسیحیت داریم، در یهودیت داریم و حتی در ادیان دیگری که شاید الهی هم نباشن، مثل هندویزم، مثل بودیزم. و از قضا علارغم این که شرایع ادیان با هم متفاوتن، یعنی قوانین فقهیشون اگر چنان قوانینی داشته باشن، ولی اخلاقیاتشون خیلی به هم نزدیکه. برای اینکه اخلاق فرادینی است و چنان که بارها گفتم پیامبران معلم اخلاق بودن نه مؤسس اخلاق، لذا از این دین به آن دین شریعت و احکام فقهی عوض می شود و فرق می کند. اما از این دین به اون دین اخلاقیات عوض نمی شود. یعنی دروغ گفتن رو همه می گویند بده، راست گفتن همه می گویند خوبه، تکبر رو همه می گویند بده، تواضع رو همه می گویند خوبه و امثال ذالک. و این البته نکته نیکویی است، یعنی در واقع این بحث‌های اخلاقی فرادینی است. اما غزالی اینها رو درون دینی هم کرده است. چرا؟ چون یه عالم مسلمان است و میکوشد تا همین احکام یونیورسال اخلاقی رو که متعلق به همه جا و همه کس است، با دین و بی دین، اینها رو ضمناً در یک چارچوب فقهی دینی هم قرار بدهد. یا به تعبیر دیگه، سخنانی که پیشوای دین و در صدر همه پیامبر رسول الله در این زمینه ها گفته است یا قرآن آورده است، اینها رو بیاورد و چاشنی کار کند و فضیلت اعمال فاضله رو نه صرفاً به حکم عقل بلکه به حکم دین هم به پیروان این دین بقبولاند و به اونها نشان بدهد که این فضیلت چرا فضیلت است یا اون رذیلت چرا رذیلت است، و خصوصاً برای عامه مردم که چندان به حکم عقل پابند نیستن، اتکا نمی کنن یا اهل برهان فلسفی و کلامی نیستن، تکیه بر پیشوایان فوق العاده کارساز است. یعنی تکیه بر کسانی که آنها رو مرجع خود می دانن، منبع و مأخذ خود برای اخلاقیات می دانن. اولا از آنها، از زندگیشون، از سنتشون الگو بگیرن، ثانیا به آنها تأسی کنن. و به همین سبب هم کتاب‌های اخلاقی که در درون ادیان نوشته می شود یه الگوهایی رو معرفی می کنن که پیشوایان اون دین باشن. یک فیلسوف الگو به شما معرفی نمی کنه، دلیل عقلی می آورد. اما یک عالم دین پیشوای دینی خودش رو الگو معرفی میکنه و لذا شما رو ارجاع به تاریخ زندگی او میدهد و میگوید که رفتار او رو ببین و کردار او رو و گفتار او رو ملاحظه کن تا به منزله یک مصداق عینی خارجی بدانی که اخلاقی عمل کردن و خدا پسند عمل کردن چیست. خب این نکته اول. نکته دومی که اینجا باید بگم، یعنی در اینجا اجازه بدید من بخوانم یا موقتا، که مهلکاتی که غزالی در اینجا آورده یک مقدمه دارد که اصل اول است در پیدا کردن ریاضت نفس، در باب این که نفس رو باید تأدیب کرد و اگر رو رها کنید کج میره و اینطور نیست که، و اینو خوب توضیح میده که بگید خودش به اصل فطرت خودش مراجعه میکنه و راه راست رو پیدا میکنه، اینطوری نیست و اقواگری ها اونقدر زیاد است که ما نام او رو به لحاظ دینی میگیم وسوسه های شیطانی که آدمی رو از طریق مستقیم باز میداره و لذا نفس رو باید ریاضت داد، یعنی باید تحت ضبط و مهار و دیسیپلین و تأدیب و تنبیه قرار داد، چون یکی از اصل ها در فلسفه امثال غزالی این است که آدمی کجروست، کجروست اگر به حال خود رها شود، حتما باید یکی مهارش رو بگیره و او رو به راه راست بیاره. لذا اصل اول که 10 اصل داره این ربع مهلکات، در پیدا کردن یعنی در بیان کردن ریاضت نفس، بعد رذایل است، اصل دوم در علاج شهوت شکم و فرج، خورد و خوراک و مجامعت و آمیزش جنسی، اصل سوم در علاج شرح سخن و آفتهای زبان. خیلی عالی است این که آدمی شرح یعنی شهوت حرف زدن و آفات زبان. علاج اصل چهارم در علاج بیماری خشم و حقد و حسد. بعدی در علاج دوستی مال و آفت بخل. بعدی در علاج دوستی جاه و حشمت. بعدی در علاج ریا و نفاق اندر عبادات. بعدی در علاج کبر و عجب. و بعدی در علاج غرور و فریفتگی. اینها 10 فصلند که در ربع مهلکات می آیند و می بینید که اینها همه رذایل اخلاقی به معنای ملکات سویی هستند که می توانند متمکن در نفس آدمی بشوند و هر کدامش کافی است که آدمی رو به اعماق جهنم ببرد، یا حتی حالا از جهنم و بهشت هم که بگذاریم آدمی رو در این زندگی موفق نکند، دست کم خود آدمی با خود آدمی راحت نباشد، از خودش راضی نباشد، شادکام نباشد، انبساط خاطر نداشته باشد، معنی در زندگی خودش پیدا نکند. این نقش رو اینها دارن، از همه بالاتر کشمکش درونی می آورن. حالا اینها رو بعدها ایشالله خواهیم دید. محال است یه آدمی که صاحب ملکات فاضل است با خودش در جنگ باشه. اما تمام اینهایی که اینا الان من براتون خوندم، همین 10 مهلکی که البته بعضیش 2-3 تا بود اینجا غزالی برای ما نقل کرد، همه اینها یک صفت مشترک دارن و اون که آدمی رو نه فقط با خلق خدا به دعوا و نزاع می اندازن بلکه با خودش هم به نزاع. آدم متکبر البته دیگران رو هم چون آدم حساب نمی کنه بالاخره یه جای استکاکی پدید میاد. آدمی که خشم داره، حسد داره، حقد داره، آدمی که شهوت کلام داره، آدمی که مال دوسته، آدمی که بخیله، همه اینها در روابط اجتماعیش البته اثر میذاره و موجب کشمکش هم میشه. ولی چنین آدمی در درون خودش هم کشمکش، چون راضی نیست، نه از مقدار پولی که داره راضیه، نه از برخورد مردمان با خودش راضیه، نه خودش رو به دلیل خودپسندی احساس میکنه که چنان که باید شاید قدر او رو نمیدونن، حق او رو ادا نمیکنن و در جدال دائم با خیشتن است. رذایل یک صفت و خصلت مشترک دارن و اون که جنگ پدید میارن، جنگ درون و جنگ بیرون، نارضایی بیرون و درون. اما فضائل یا اون منجیات یک خصلت مشترک دارن و اون که جنگ رو از بین، صلح میارن. هم آدمی با خودش در صلح هست، از خودش راضی است به معنای درست کلمه، یعنی با خودش دعوا نداره و با دیگران هم نزاعی نداره. شما فکر کنید یه آدمی که خشم نمیگیرد، یه آدمی که بردبار است، و اتفاقا این بردباری یکی از مهمترین خصلت‌های غزالی بر او تاکید بسیار میکنه، در حدی که گاهی به نظر من افراط میکنه. این آدم بدیهی است که البته کسی از او نمیرنجه، اونم از کسی نمیرنجه، چون به تکلف بردبار نیست. واقعا این تحمل رو برای خودش خصلتی کرده، طبیعتی کرده است و راحت جفای دیگران رو تحمل میکنه و به او بر نمیخوره. اما یه آدمی که چنان خودش رو بالا گرفته که به قول معروف اسب شاه بگی یابو، این بهش بر میخوره. این خب این راحت نیست تو زندگی، این ناراحته و فکر میکنه همه براش کم گذاشتن و دائما هم معتقد است که هنوز جای خودش رو تو این زندگی پیدا نکرده، این جایی که هست جای او نیست، باید یه جای برتری باشه. ببینید اینا خیلی خیلی مهمه. لذا یادتون باشه به میزانی که آدمی رضایت حاصل میکنه از زندگی، و این به اصطلاح نتیجه قناعت هست، نتیجه صلح با خویشتن است، نتیجه بردباری است، نتیجه مال دوستی افراطی نداشتن است، نتیجه احسان است و بخشش است و امثال اینا. آدمی وقتی که با کسی به نزاع نمیفته و رضایت داره از جایگاهی که در او هست و به همین دلیل خوابهای بد هم نمیبینه، واقعا خوابهای بد بیشتر نشانه این استش که آدمی یک نزاع درونی داره و این به یک صورتی بالاخره ظاهر میشه، یا تو خواب ما یقه کسی رو گرفته، کسی یقه ما رو گرفته، یا یک احوال خیلی ناخوشایندی برای ما پدید میاد و اینا نشون میده که دیپ داون در اون اعماق روح ما یه جریانات متخاصمی وجود دارن و اینا گاهی رو میان و ما رو هم در عالم خواب مشغول می‌دارن، به شکنجه می‌کشن و در طول روزم البته هستن ولی خفتند و خاموشن. اینها بود این مهلکاتی که اینجا غزالی برشمرده، که خب این 10 فصل است و در هم 10 فصل انشاءالله ما یکی یکی پیش می‌رویم و مثل سابق به نحو گزینشی مطالب درون اینها رو بیان می‌کنیم، که گاهی تحلیل های خیلی نیکوی غزالی است، روایات خیلی خوبی است که از پیامبر علیه السلام میآورد، حکایات شیرین و آموزنده است که از سالکان طریق اخلاق و عرفان میآورد، که همه اینها میتواند در این روزگار بی اخلاقی مشوق ما باشد که قدم تازه‌ای برداریم و دست به ضبط و مهار و تنبیه و تأدیب خویشتن بزنیم و از این رها شدگی و افسار گسیختگی که به خودمون داده ایم قدری عقب بنشینیم، یعنی رفتارمون رو بهتر بکنیم. چشممون ادب نداره، زبانمون ادب نداره، دستمون ادب نداره، گوشمون ادب نداره، یعنی آداب این که چشم کجا باید به کار برد، گوش رو، زبان رو، دست رو، پا رو، قلب رو، مغز رو، فکر رو، اینا همه آدابی داره دیگه. وقتی که آدمی به اینها نمی اندیشه، اصلا اینا رو نمی دونه، خب بدیهی است که نوعی لجام گسیختگی در کار او هست و خود رو تسلیم جریان بیرون کردن، که این جریان لزوماً جریان سالمی و نجات بخشی و سعادت بخشی نیست. خب عرض می کردم که غزالی در اینجا می گوید که در اصطلاح این است که در پیدا کردن فضیلت و ثواب خوی نیکو. همینجا خوب است که ما تأملی بکنیم و البته بعداً هم راجع به خوهای بد صحبت میگه، یه تأملی بکنیم و یک درسی هم از این تعبیرات بگیریم. چرا این واژه ها رو به کار برد؟ اولا گفتم خوب یعنی خلق، یعنی عاداتی که آدمی داره، ملکات نفسانی. بنابراین عمدتاً تأکید غزالی بر چیست؟ بر ملکات نفسانی، بر عادات. عادات یا ملکات که منشأهای درونی دارن، اینها به قول حکمای قدیم مسهل اراده، یعنی اراده آدمی رو آسان میکنن. این خیلی تعبیر نیکویی بود که گذشتگان میکرد. یعنی شما اگر ملکه راست گفتن داشته باشید، وقت راست گفتن برای شما آسونه، راست نگفتن سخته برای شما. اگر شما ملکه خلوص و اخلاص داشته باشید، اخلاص در عبادت، اخلاص در نیکوکاری، اخلاص ورزیدن براتون آسونه، ریا کردن براتون سخته. یعنی کار نیکی بکنید برای اینکه دیگری ببینه، دیگری تحسین بکنه، دیگری بره به دیگران بگوید و غیره، میشه ریا دیگه. بعضی این راحته براشون، بعضی اون یکی راحته. خو یا عادت یا ملکه نقشش، نقش روانیش این است که اراده کردن رو برای ما آسان میکنه. ممکنه ابتدا سخت بوده همونطور که غزالی میگه، ولی با ریاضت باید ملکه ای رو کسب کرد که باعث بشود که اراده آسان شود، اراده بر کار نیک، اراده بر کار نیک. یا اگر از اون طرف خدای نکرده آدم اراده بر کار بد درش آسان باشه. بعضی دیدید خیلی راحت دروغ میگن، راحت دروغ میگن، راحت غیبت میکنن، راحت آبروی دیگران رو میبرن، اصلا باکی ندارن. راست گفتن براشون سخته، ساکت نشستن براشون سخته، پا تو کفش دیگران نکردن براشون سخته. همین زندگیشون به همین چیزاست. خب اینا همین صاحب اون ملکات سوء هن. و اینا هم هستن که این ذاتشون دستبانه پر از این دشواری هاست، پر از این عقده هاست. ممکنه امروز اینا رو به روانشناس نرن، نگویند و نخواهند، اما یک عالم اخلاق 100% این شخص بیمار اخلاقی است و این بیمار باید به فکر معالجه خودش باشه، ولی مریض است و مریضیش به دیگران هم آسیب و آفت میرساند و مریض هم میمیره و مریض هم محشور میشه و اون حشر یک بیمار در واقع مثل یک کسی است که با بیماری های گزنده محشور میشود و این میکروب ها و ویروس ها و این درد ها جان او رو میکاهند، عذاب اوست. عرض می شود که خوی نیکو درست عکس است و هم درون آدمی رو گلستان می کند، هم جامعه رو گلستان می کند، هم حسن روابط آدمی رو با دیگران تأمین و تضمین می کند. این مسئله خوها هست یا عادات که مسهل اراده هستند و نقش عظیمی در رفتار ما بازی می کند. دوم کلمه نیکوست که اینجا غزالی به کار میبرد و گاهی هم حسن و قبح و اینها به کار میبرد. این هم از اون کلماتی است که من باید دربارش توضیح بدم. خب حسن و قبح یا نیکو و زشت، اینا دو تا کلمه در فارسی و عربی که معناشون رو همه ما میدونیم. زشت یعنی چی؟ زیبا یعنی چی؟ حسن یا حسن یعنی زیبا به عربی، قبیح یعنی زشت، حسن و قب یعنی زیبایی و زشتی. در فارسی هم که نیکویی و زشتی داره، میگه نیکو هم یعنی زیبا دیگه، نیکو رویان یعنی زیبا رویان. خب منظور من چیست از این سخن؟ منظور این است که ببینید قصه زیبایی و زشتی فقط به ظاهر مربوط نمیشود که بگیم فلان خانم زیباست، فلان مرد، فلان گل، فلان خانه، فلان طرح و فلان دیزاین، فلان زیباست یا زشت است. و بله اینطوری هست، اما گذشتگان یه چیزی رو کشف کرده بودن که رفتار و ملکات هم میتواند زیبا باشه. اصلا بد و خوب اخلاقی ما نداریم، زشت و زیبای اخلاقی داریم. من میخوام شما رو به این متوجه بکنم، چون خیلی وقتا تا میگیم بد تا میگیم خوب ما فکر میکنیم یه مفهوم پیچیده ای رو داریم میگیم. از قضا پیچیده نیست. ببینید، اعمالی یا رفتارهایی یا ملکاتی زشتن یا زیبا هستن، ما احساس زشتی و زیبایی در آنها میکنیم و این یک امر عینی است. یعنی واقعا زیبایی یک چیز خارجی است، واقعا وجود داره در اشیاء. حالا ممکنه به چشم افراد مختلف مختلف بیاد، ولی بالاخره زیبا زیباست و زشت هم زشت است. و از نظر البته عارفان و اخلاقیون، زیباترین زیبایان خداوند است. و وقتی که آدمی زیبا باشه یا رفتارش و روحش زیبا باشه، این به خدا نزدیکتره، چون گویی که تجلی خدا در او بیشتر شده است. این زیبایی و زشتی شما رو به عمق این اندیشه اخلاقی میبرد. چون ببینید، یه وقت است که ما میگیم کار خوب آن است که پسندیده باشد، یعنی همه او رو بپسندند. کار بد آن است که ناپسند باشد، نکوهیده باشد، یعنی دیگران آن رو نپسندند. خب این یه تعریف از اخلاق است. خیلی مهمه که اخلاق به لحاظ اجتماعی، یعنی رفتار آدمیان، پسندیده و ناپسند داره. و پسندیده یعنی وقتی که عرف و جامعه اون رو میپسندن. این ناپسند هم یعنی اونی که جامعه اون رو نمیپسندن. این یه معناست. این رو بگذاریم برای اخلاق اجتماعی. و من هم قائل به همینم و خیلی از علمای اخلاق اینجا. اما یک اخلاق فردی درونی داریم، اونجا پسند و ناپسند مطرح نیست. میتواند هم البته پسند و ناپسند مطرح باشه، ولی مبنا اون نیست. مبنا زشتی خود اون خلق است و زیبایی خود اون خلق. خودش زیباست یا خودش زشت است. و این زشت و زیبایی رو دیدن و فهمیدن یه چشم خاصی میخواد. و این چشم خاص رو همون افرادی دارن که نفس مهذبی دارن، خودشون پاکیزند، به تعبیر مولانا آینه صافی از زنگاری دارن، بدون اعوجاج. رفتارها که در آنها منعکس میشه زیباییش رو میبینن، رفتارها که منعکس میشه زشتیش رو میبینن. و این زشت و زیبایی درست مثل زشت و زیبایی صورت میمونه. لذا ما دو صورت داریم، صورت باطن داریم، صورت ظاهر داریم، و اینا هر کدوم میتونن زشت باشن و میتوانن زیبا باشن. کلمه حسن و قبح رو به این معنا در نظر بگیرید که شما با چیزی مواجهید، با رفتاری مواجهید که زیباست، دلرباست و به خودی خود از یک حسنی و موزونیتی برخوردار است. رفتار بد رو هم یه رفتاری بدونید که زشته، زشته اصلا. یعنی آدم دلش به هم میخوره. همطور که یه چیز زشت رو شما بینید، یه چیز متعفن رو میبینید، یه چیز کثیف رو میبینید، آدم حالش به هم میخوره. حالا اگر آدم حالش به هم نخورد از یک رفتار زشت، بعد بدونه که حال خودش بده. یعنی از این شامش گرفته، شامش نرمال نیست، خوب کار نمی کنه، چشمش خوب کار نمی کنه، زیبایی رو نمی بینه، زشت رو زیبا می بینه. این وقتیست که این آدمی خودش واجد یک پاکی ها و طهارت های درونی باشه تا زشت رو از زیبا تمیز بدهد. این رو حالا از قول غزالی هم خواهیم خواند، نه البته با تعبیراتی که من میگم، ولی یکی از اصولی رو که در اخلاقیات شرط میدونه همین علم است. یعنی اینکه آدمی زیبا رو از زشت بشناسد و تمیز بدهد و بتوان تفکیک بکند. مقدارش بدیهی است، مقدارش هم استنباطی است و این استنباط توسط یک شخص بصیر پدید میاد. ملاحظه بکنید ما از یک کلمه‌ای به نام انصاف یا وجدان یا ضمیر صافی یاد میکنیم، یعنی موجودی که در اعتدال قرار داره و تمایلی به این سو و اون سو نداره. این است که میتونه درست را از نادرست، زشت را از زیبا تشخیص بده. ولی خودش وقتی به یک سو متمایل بود، اون قدرت تمیز رو از او میستاند. ترازو صفت بودن و آینه صفت بودن، چرا که در کلمات در کلمات مولانا هست، اینها می توانند این بیان من رو برای شما روشن تر کنند. پیشوایان اخلاق اگر بخواهیم به اونها ارجاع بدیم، اونها کسانی هستند که این اعتدال درونی رو دارند، از این اعوجاجات بدورند و پیراسته و پالودند و لذا می توانند مورد تأسی دیگران قرار بگیرند. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سومی که در این فصل اول غزالی خیلی به راه ارسطو رفته است. عموم عالمان مسلمان در علم اخلاق و فلسفه اخلاق به راه ارسطو رفتند و غزالی در بقیه کتابش از این شیوه یاد نمی کند. اما در اینجا وقتی که میخواد به اصطلاح و نیکو و بد رو یا زشت رو برای ما توضیح بده، تحلیل های ارسطوییان رو در میان میآورد. در روانشناسی ارسطو، ارسطوییان و همچنین افلاطون فرق نمی کنه و ارسطو هم شاگرد افلاطون بود و در این زمینه با او اشتراک نظر داشت. اینها خب قائلن که آدمی یک قوه عاقله دارد، یک قوه غضبیه دارد، قوه شهویه دارد و یک قوه عامله دارد. قوه عامله یعنی اون قوهی که آدمی رو به عمل وامی دارد و همچنین اشراف بر عمل کرده قوا دارد، یعنی اشراف بر عقل داره، اشراف بر نفس داره، اشراف بر قوه غضبیه داره و قوه شهویه. قوه عاقله معناش روشن است، یعنی همون دماغ، همون برین که حالا گاهی عقل رو نسبت می دادن به مغز، گاهی هم به قلب و فعلا ما به او کار نداریم، ولی قوه فاهمه، قوه عاقله، قوه متخیله و انقسامات دیگری که داره، همه اینها یه بستر رو تشکیل میده که ما رو به شناخت جهان و شناخت خودمون و شناخت اعمال و افعال و شناخت نیک و بد و شناخت فضائل و رذائل کمک میکنه و یاری میده. این میشه یک بخش از شخصیت ما. دو بخش دیگه هم داریم که یکی قوه شهویه است و این شهویه فقط شهوت جنسی نیست، همه خواستنی های آدمی است، یعنی شهوت مال، شهوت غذا، شهوت طعام، شهوت ریاست، شهوت قدرت و امثال اینها و بسیاری چیزهای دیگری که خلاصه به ما لذت میبخشه، موجب تفریح است. البته شهوت قدرت و شهوت ریاست رو ارسطو جدا کرد و اینا رو برد تحت عنوان قوه غضبیه. لذا قوه غضبیه هم در واقع سخن از خواسته های ما میگه و به دنبال خواسته های ماست، منتها خواسته هایی که چی؟ از جنس قدرت و حشمت و عزت و اقتدار و ریاست و حکومت و ظفر و غلبه بر دشمنان و اینهاست. اونا هم خواسته آدمیست، آدمی شهوت اونها رو هم داره، شهوت اونها هم داره، ولی به اصطلاح اونها شهوت رزمی هن، اینها شهوت بزمی هن، اگر این تعبیر رسا باشه. یکی هست از جنس این که آدمیان جنس مخالف رو میخوان، غذا میخوان، موسیقی میخوان، مسکن راحت میخوان، مال بسیار میخوان، احترام خلق رو میخوان و امثال اینا، حتی بهشت رو میخوان، فرض کنیم از درد، از الم دوری میگزینن، لذت رو میطلبن. اینا همه یک نوع شهواتیست یا خواسته ها و امیالیست که بزمی هند. اما یک خواسته های دیگری هم هست، اونا هم خواستن، اونا هم در واقع جزو مشتهیات ما و خواسته ها و امیال ما هستن، اما از یک لون دیگرن، بیشتر از جنس غلبه بر غیرن. اینی که شما میخواید قدرت پیدا بکنید، حب جاه دارید، امبیشسید، افتخار میخواید و اینا همه در چشم دیگرانه، دیگران افتخار کنید به دیگران، غلبه داشته باشید، دشمنتون رو شکست بدید، فتوحات داشته باشید، اگر حاکمید، پادشاهید، کشورهای دیگر رو فتح بکنید و حتی اگر هنرمندید، قلوب مردم رو تسخیر بکنید که شما رو تحسین بکنن، به به بگن برای شما، شما افتخار آفرین بشوید. این رو نامش رو گذاشته بودن شهوات یا امیال یا خواسته های قوه غضبیه. لذا از قوه غضبیه که من نمیدونم چرا اینجا غضبیه میگن و از فرنگیش هم انگر میگن و من با بعضی از فیلسوفان هم صحبت کردم که این آخر ریشش چیه، که خب ترجمهش هم در فارسی همین آمده، میگفتم ما نمیدونیم و گفتن قوه غضبیه رو ما هم به کار میبریم، اما معناش رو بدانیم. معنیش لزوما غضب کردن و عصبانی شدن و اینا نیست، چیز دیگریست. عرض کردم بیشتر به حماسه نزدیک است، به رزم و به ظفر و به جاه و به حشمت و جلال و عزت و اقتدار و افتخار و امثال اینها، که خب البته در جنگ خیلی معمولا بروز میکنه، در تخاصمات بروز میکنه و از دست دادن جان هم می انجامد. یعنی معمولا در قوه غضبیه شخص دنبال چیزایی میره که به یک معنا از خودش برتره، یعنی حاضر خودش رو فدای اونها بکنه، این حالت رو براش پیدا میکنه که اینا رو بهش میگن حماسه. روم قدیم اینطوری بود دیگه، مفهوم افتخار در میان رومیان بسیار بسیار مفهوم فربهی بود و اصلا مثل این که به تمام زندگی اینا معنا میدن. الان هم همینطوره، یک ارتشی نظامی مثلا یک مدال جنگی که اینجا آویزان میکنه افتخار میکنه به این که من جانبازی کردم و این فخر در واقع لذتی است برای قوه غضبیه. همونطور که یک کسی که خانه بزرگی داره و شما رو دعوت میکنه به خانهش و نشون میده به شما، گاهی شده منزل بعضی رفتم و اینها کافی نبود براشون که خب ما بنشینیم در اتاق مهمانی، ما رو میبردن تور میدادن به سر و معرفی میکردن این اتاق این است، اون اتاق اون چنین است، این فضای بیرون است، این درون است، این بالاست، این پایین است، این چنین و چنین. لذتی میبرد از اینکه مسکن فراخی دارد و پرقیمت و اینکه در چشم مهمانان اون منزل مینشیند. یا مثلا جامعه فاخری پوشیده است، اینا همه شهوات، لذات قوه شهویه. خب و یه قوه عاقله هم داریم، حتی قوه عاقله هم لذات خودش رو داره، یعنی همه اینا شهوتی دارن، نه به معنای مذموم کلمه. قوه عاقله هم لذت خودش رو داره و اون چیه؟ دانایی است، دانستن، حکمت به قول گذشتگان. خب قوه عاقله که نمیخواد بخوره، نمیخواد بیاشه، نمیخواد بخوابه، نه هیچ کدوم. اون چی که به اون لذت میده دانایی است، استدلال است، فهمیدن است، شناختن است و تحلیل افکار است و امثال اینها. این هم میشود لذت قوه حاکمه، قوه عاقله که میگفتن حکمت است. خب هر یکی از اینا تحلیل های ارسطویی سرم عرض میکنم و غزالی اینا رو اینجا به کار گرفته، برای فهم سخنان او این مقدمه لازم است. هر یکی از این سه قوهی که ما برشمردیم یا سه طبع به قول ارسطوییان که در آدمی هست، یا گاهی میگفتن که اصلا سه تا پرسونالیتی که در آدم هست، اینا هر کدوم میتونن دچار افراط و تفریط بشن و میتوانن هم در حد اعتدال بمانن. خب اینم البته نکته خیلی مهمی است. یک اعتدال هم نه به معنای وسط این دوتا، به معنای یه حالتی که برتر از این دوتاست، از افراط و تفریطه. قوه شهویه آدمی، حالا شهوت خواب باشه، غذا باشه، خوراک باشه، آموزش جنسی باشه، مال باشه، هر چی که باشه، این میتونه خیلی افراط بکنه، یعنی تمام وجود آدمی در رو خلاصه بشه، به طوری که قوه عاقلش هم دنبال او روان بشه، اصلا چیزی جز پول نفهمه، خدا نیاره، بعضی واقعا اینطوریه. و خواب و خوراکش همون بشه، هرچه انباشتن، بیشتر حس زدن، بیشتر گرد آوردن، خرج نکردن، بخل ورزیدن، حسد به مال دیگران بودن، این میشود افراط. تفریطش هم خموده، یعنی اینکه شخص انقدر بیحال باشه که اصلا دنبال این چیزا نره، نه میل رغبت جنسی داشته باشه، نه میل و رغبتی به زندگی داشته باشه. خب زندگی هم چیه؟ خب زندگی بخشش حیات حیوانی ماست دیگه، غذای بخور، لباسی به پوش، مسکنی داشته باشه، هیچی. چیزی که بعضی ها اهل تصوف، تصوف افراطی توصیه میکردن، به هر حال اینم میشه تفرید، یعنی یه قوه رو بیکار گذاشتن، از اون کار نکشیدن، تعطیل کردن. خب این قوه شهویه وقتی یک حد اعتدال داره، حد اعتدالش چی نامیده میشه؟ عفت نامیده میشه. عفیف، فقط عفیفه در شهوت جنسی نیست، در مالم هست، در سایر شؤون زندگی هم هست که شخص صاحب عفت باشه، یعنی به لحاظ مال بخیل نباشه، حریص هم نباشه، بهره هر که سخاوت باشه. در قصه مثلا زندگی و روابط با دیگران، در مسائل جنسی، اینا همه اهل عفت باشه، این اندازه نگه داره، این میشود اعتدال. در قوه شهویه، در قوه غضبیه ما اونجا یک اعتدال هم اونجا داریم، بازم اونجا افراد و تفرید داریم. یک کسی در قوه غضبیه به خاطر اینکه به مقاصد و آرمانهای خودش برسه، بکشد و ویران کند و حق کسانی رو به تعدی زیر پا بگذارد و فقط خودش رو ببیند و مثل همین پادشاهان هفت اقلیمی بگیرد، پادشاه همچنان در بند اقلیم دیگر. و یا از این طرف هم بازی آدم بیحالی باشه که اصلا نه آرمانی، نه کوششی، نه جدالی برای رسیدن به مقصدی، بلکه تو سریخور و خار و خفیف و عزت از ذلت نشناختن و اینا میشه خمود و خاموشی قوه غضبیه. بعد اعتدالش چیه؟ بگفتن حد اعتدال شجاعت است. نامهایی بود که ارسطو گذاشته بود، شجاعت. بازم شجاعت نه به معنایی که شاعر شجاعت فقط تو میدان جنگ، شجاعت یعنی به معنایی که شما شجاع باشی برای گرفتن اون، رسیدن به مقصدت، موانع رو از پیش پا برداری، شجاع باشی در غلبه بر نارسایی های خودت، نه اینکه افراط کنی و نه تفرید کنی. شجاعت فضیلت قوه غضبی است، حکمت فضیلت قوه عاقل است. قوه عاقله میتونه افراط کنه. ارسطویان میگفتن افراط شیطنت به اصطلاح، یعنی من زیرکی شیطانی به کار ببرم، یعنی با عقل خودم کارایی بکنم که شما رو به زحمت بیاندازم، یا دنبال خیالات بیهوده برم. مثلا غزالی، ببخشید، مولوی معتقد بود که خیلی از این فلسفه بافی ها شیطنت عقلانی است، یعنی عقل رو در راه خود مصرف نکردن و او رو مشغول مسائل بیهوده کردن. فرض کنید معما بسازید، چون همین کسانی که تو روزگار ما ویروس میسازن، ویروس های کامپیوتری، اینا شیطنت عقلانی میکنن. من که کار سختیه، من نمیتونم ویروس کامپیوتری بدم، باید کلی دانش کامپیوتر داشته باشم که بتونم یه چیزی درست بکنم که به دست و پای مردم بپیچه، که دوباره یه دانشمندتر از من بیاد اون گره رو باز بکنه. اینا میگن شیطنت عقلانی. و مکر، مکر رو حیله کردن جزو افراط در قوه عاقل است، یعنی او رو درست به کار نبردن. مکاری، نیرنگ بازی، هیلگری که همین ویروس های اینچنینی از اون جنس است، و مشغول شدن به اندیشه هایی که سودی نداره. از اون بر تفرید در قوه عاقل، قوه عاقل رو به کار نگرفتن، هم تو بیخیال بودن، بیفکر بودن، ساده لوح بودن و امثال اینا. بعد در حد وسط، یعنی حد اعتدال قوه عاقله، همون چیزیست که به او حکمت میگوین. حکیم کسیست که قوه عاقله او به اعتدال کار میکنه، نه شیطنت عقلانی میکنه، نه مکر میکنه، نه حیله میکنه، نه مثلا چیزی برای گرفتاری مردم میسازه، یعنی از عقل و علم خودش سوء استفاده نمیکنه، و نه آدمی بیفکر و ساده لوح و زود باوریست که اهل برهان نیست، اهل تأمل نیست، همه چیز رو به راحتی قبول میکنه و دنبال کنجکاوی عقلانی نمیره. حکیم کسی است که به هر حال قوه عاقلش در حد اعتدال است. بعد این گفتند که این البته اینجا دیگه اختلاف هست، من شما رو وارد اختلاف نظرها نمی کنم که آیا قوه عاقله به تنهایی می تواند حاکم بر قوه غضبیه و شهویه باشد یا نه. ارسطویان یا تعدادشون می گفتن بله خود قوه عاقله ضمناً باید حکومت بر شهویه و غضبیه داشته باشه و اونها رو مقهور خودش بکنه و به طوری که اونها به اصطلاح هیئت انقهاریه داشته باشن و مقهور قوه عاقله باشه. بعضی ها مثل غزالی در اینجا که خواهیم خوان و مثلا کسی مثل ملا مهدی نراقی در کتاب اخلاق خودش، اینا یه قوه چهارمی هم آوردن که قوه عامله به اون میگن، که گویی ما یه قوه دیگری میخوان که تازه اون باید عقل رو هم هدایت کنه، یعنی هم عقل رو از افراد و تفرید باز داره، هم نفس رو که قوه غضبیه و قوه شهویه باشه، که اون است که عدل رو در درون برقرار میکند. اون قوه عامله عدل رو، یعنی تعادل میان این قوا و سازگاری و هماهنگی میان اینها رو برقرار میکنه. اینا سخنان ارسطوییان است که عموم علمای اخلاق ما و علمای اخلاق مسیحیت تا همین دوران مدرن تابع اینها بودند و همین تحلیل رو به کار می بردن و اونگاه مطابق تحلیل ارسطویی به ملکات یا به رفتارها که می رسیم یه جدولی تشکیل می شود. اون جدول عبارت است از اینکه قوه غضبیه چه افرادهاش کجاست، تفریدهاش کجاست و اون حد وسط کجاست. این چنین در واقع تقسیم بندی و طبقه بندی رو در علم اخلاق پدید می آوردن. یعنی حالا ما که میگیم حکمت، خود این حکمت زیر مجموعه هایی داره و اون افراد و تفریدها انواع و اقسام دارن. وقتی میگیم عفت، وقتی میگیم شجاعت و اون زیر مجموعه های دیگر که کتاب های اخلاق مثل کتاب هم غزالی تا حدودی، چون این تماما به راه ارسطوییان نرفته و بیشتر اخلاق شرعی است، اما مثلا کتاب اخلاق تحسیب الاخلاق ابن مسکوی که او هم ایرانی است، یا اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی که او هم ایرانی است، اینا همشون 100% اخلاق ارسطویی ان، تحلیلشون طبقه بندی و تقسیم بندی هاشون همه از این جنس است. غزالی با این که بحث افراد و تفرید و اعتدال و قوای غضبی و شهوی اینها رو مطرح میکنه که اینا میراث ارسطوییانه، اما در بقیه کتابش به راه اونها نرفته است، بلکه مثلا فرض کنید که اساس سعادت رو توحید قرار داده. خب این توی ارسطوییان نیست، یعنی یونان مشرک اون زمان ارسطو و افلاطون که چند خدایی بودن، اینا اصلا مفهوم توحید میانشون مطرح نبود، تک خدایی نبود و سعادت رو هم در تقرب به خداوند نمی دانستن و این یکی از مهمترین شکاف هاست بین اخلاق دینی شرعی فقهی جناب غزالی با ارسطوییان، حتی با امثال ابن مسکوی، با خواجه نصیر طوسی. شما اخلاق ناصری خواجه نصیر رو بخوانید، با اینکه او یه عالم شیعه است، فقیه، فیلسوف، البته ریاضیدان هم هست، از این حرفا اصلا توش نیست. درست همون تقسیم بندی های ارسطویی و مسئله تقرب به خداوند، این حرفا اصلا نیست، در حالی که غزالی اساس رو بر این نهاده. ثانیاً وقتی که میرسد به تعدید، یعنی بعد برشمردن فضائل و رذایل، بیشتر از اندیشه ها و آموزه های دینی استفاده میکنه، اون بدیهایی رو که قرآن بد دانسته. مثلا فرض کنید در میانه در اندیشه های ارسطویی بحث تقوا مطرح نیست، ترس از خدا مطرح نیست، ولی خب شما کتاب غزالی رو میبینید پر از تقوا است. شما اسمش رو میتونید بذارید تقوا نامه، برای اینکه برای او ترس از خدا موضوعیت تام و تمام داره. شما بدون حب خداوند، بدون ترس از خداوند نمیتونید اخلاق دینی بنا کنید. حتی وقتی هم که به شما میگن خشم نگیرید، حلم داشته باشید، انفاق کنید، صدقه بدهید، خودپسند نباشید، متکبر نباشید، تحمل جفای خلق بکنید، حسن خلق و حسن سلوک داشته باشید. همه اینها رو میبرن زیر چتر اینکه خدا این کار رو دوست داره، خدا اون کار رو دوست نداره. هر کی این چنین کند دوست خداوند و ولی خداوند است، هر کس نکند ولی شیطان است. و این رفتارها موجب تقرب خداوند می شود، اون رفتارها موجب دوری از خداوند. یک محوریتی به مفهوم خدا، به حب خدا و به خوف از خدا می دهد غزالی، که اخلاق او چطور سراپا توحیدی می کنه، الهی می کنه. ولی این اخلاق شناسی چنینی البته در میان یونانیان نیست، به هیچ وجه هم نبوده، و لذا گاهی در میان علمای اخلاق ما در سخنانشون تهافت ها و تناقض های پیدا شده، به خاطر اینکه میخواستن با تکلف این اخلاق شرعی توحیدی الهی رو با اخلاق بی خدای یونانی وفق بدهند و این دوتا رو کاملا بر یکدیگر تطبیق کنند و منطبق کنند، و این یک جاهایی راه به جایی نمیبرد، یعنی کار رو دشوار میکنه. بگذاریم از این که بعضی وقتا هم در مصادیق اشتباهاتی کردن که حالا به اونها هم انشالله اگر رسیدیم و توفیقی بود خواهم پرداخت. لذا نکته بعدی این استش که یادتون باشه دستگیان در فصل اول یا اصل اول از این ربع سوم کیمیای سعادت ما با یک تحلیل ارسطویی از اخلاق و یک طبقه بندی ارسطویی از اخلاق روبرو هستیم. نکته بعدی این استش که عالم اخلاق مثل غزالی در آن واحد هم عالم اخلاق است، هم فیلسوف اخلاق است، هم روانکاو و روان درمان است. یعنی اینطور نیست که به شما بگه بد چیز خوب چیز یا فقط تحلیل فلسفی بکنید. میخواد اگر کار بدی یا ملکه بدی دارید شما، راه علاجش رو به شما نشون بده، و اگر میخواید به ملکات نیکو آراسته بشوید راه او رو هم به شما نشان بدهد. لذا شما در غزالی و همین فصولی که خوندم براتون دائما میگه در علاج شهوت و غضب، در علاج حقد و حسد، در علاج خودپسندی. خب هم خودپسندی رو توضیح میده چیه، هم بد بودنش رو و زشت بودنش رو میگه، و هم راهش رو نشون میده که شما اگر واقعا عزم بر سلوک اخلاقی دارید چگونه خودپسندی رو از خودتون دور کنید، چگونه بخل رو از خودتون دور کنید. و این رو قیاس میکند با طب جسمانی، همون کتابی که زکریای رازی داره به نام طب روحانی، یعنی همه اخلاق، یعنی چگونه ما روح خودمون رو درمان کنیم. این رو طب روحانی میگفتن و قیاسش هم با طب جسمانی است. یعنی همونطوری که در طب جسمانی و غزالی در این فصل میگوید و خواهیم خواند که در طب جسمانی شما ضد یک مرض رو، داروی ضد یک مرض رو به او، به شخص مریض میدهید. حالا شما از هومیوپاتی البته فعلا صرف نظر کنید، هومیوپاتی در روزگار ما رایج شده است، عبارت است از دادن دارویی که همون بیماری رو تشدید میکنه و اونا میکوشن که از این طریق بیمار رو درمان کنن با رقت بسیار بسیار زیاد. حالا این البته در مینستریم مدیسین پذیرفته نیست، اما طبیبانی داره و این کار رو میکنن، در مواردی هم مؤثر است باری. اما الیوپاتی یعنی این که دارو کردن بیماری به داروی ضد او، یعنی برکندن ریشه او، یعنی کشتن میکروب مثلا یا ویروس یا امثال اینها. این خب طب متعارف است دیگه. جناب غزالی میگوید که در علاج بیماری های روحی هم مثل بیماری های جسمی باید ضد اونها رو داد تا اینکه اونها معالجه شوند، و در این ضدیت خیلی پیش میره. گاهی میگوید که مثلا خیشتنداری باید کرد، یا باید دست به عمل زد با تکلف. مثلا شما بخیلید، بالاخره باید خودتون وادار کنید یا در شرایط قرار بدید که ببخشید، وادار بشید ببخشید. اینقدر این کار رو بکنید که اون طبع و طبیعت پیشین زایل بشه و به جای او یک طبع ثانوی بنشیند. دست به کاری بزنید که ضد اون طبیعت شماست. گاهی حتی پاش رو فراتر میذاره، میگه یه وقتا ما خشم رو بر شهوت مستولی میکنیم، یعنی یه بدی رو به سراغ یه بدی میفرستیم، شهوت رو بر خشم مستولی میکنیم، دفع افسد به فاسد میکنیم، بدتر رو با بد درمان میکنیم تا بعدن وقت اون بد رو هم درمان بکنیم. یعنی این شیوه رو هم ایشون جایز میدانه و در نوشته های خودش میاره. بنابراین روش او اولا درمان به ضد، که یکی از مهمترین عینی مصداقهاش هم ریاضت کشیدن است. در بسیاری از این موارد ریاضت مثل خوردن داروی تلخه. چه خوش گفت آن پیر دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. داروی تلخ باید به خود دارو. اون چه که برای آدمی شیرین شده، چیزهای بدی که برای آدمی شیرین شده، با تلخی باید شیرینی های کاذب رو باید بکشه. ولی درست مثل یه کسی که بیماری قند داره و خوردن شیرینی رو هم دوست داره و نمیداند که این او رو عاقبت به هلاک میرسونه، باید دست بکشه از خوردن مواد قندی و بلکه داروهای تلخی بخوره که رفته رفته شیرینی قند رو از دهان او بزداید. اینایی که مثلا فرض کنید که اعتیاد دارن، اعتیاد به سیگار یکی از راهاش این بود که چیزی رو میخورند که این باعث میشه که سیگار به اونا نه تنها مزه نده بلکه دهانشون خیلی بدمزه بکنه. به هر حال شبیه اون چیزی که در طب جسمانی هست، در طب روحانی هم جناب غزالی توصیه میکنه و بر همون اساس پیش میره. یکی، حالا برای اینکه از درون این فصل اول یه نکته هم گفته باشیم، یکی از مهمترین ریاضت هایی رو که غزالی معتقد است آدمی باید بکشه و دربارش هم به گستردگی سخن میگه، حکایات و روایاتی هم میاره، عبارت است از تحمل جفای خلق، بردباری. ایشون معتقد است که این ریاضت از هر ریاضت دیگری آدمی رو آدمتر میکنه، آدمی رو آدمتر در همه چیز به او کمک میکنه. آدمی که زود جوش میاره و از کوره در میره و بهش بر میخوره و عرض میشود که تحمل کمترین انتقادی، کمترین اعتراضی رو نداره و این که یک کسی پشتش رو به من کرد و یک کسی به من نگاه بد کرد و یا قدر من رو نشناخت و یا حتی جفا، هم مثالهای رو میآورد در اینجا که مثلا همون که سعدی هم میگه که از حمام آمده بود زگرما با آمد برون با یزیدی که سطل خاکسترش، بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر، همی رفت شولید دستار و مول کف دست شکلان مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم، بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. همین داستان رو میاره، البته این رو به یک کس دیگری نسبت میده، که همین خاک از بالای سرای بر سرش میریزن و اون میگه که من در خور آتشم، حالا خاکستری به سر من ریختن، مثلا چه شد؟ یا مثلا کسانی که مورد بدگویی دیگران قرار گرفتن، مورد اهانت قرار گرفتن، مورد سوء رفتار قرار گرفتن، اینها رو می آورد و قبلا ما از بوستان می خواندیم اینها رو، این تحمل جفای خلق. غزالی این رو می گوید این از برترین صفات و ملکاتی است که شخص می تواند داشته باشه. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. و امثال این رو بسیار است و غزالی این رو خیلی خیلی مهم میشماره و این هم میدونید یکی از پاره‌های مهم اخلاق صوفیان است. من اینجا لازم است که این نکته رو بگویم که تحمل جفای خلق بسیار مهمه، بسیار نیکوست، بسیار انسان سازه، اما در همین هم افراط و تفریط نباید کرد. تحمل جفا یا ظلم کسی که برتر از شماست نباید بکن. اون میشه همون خفت و خاری که از چیه؟ از رذایل قوه غضبیه است. آدمی در عین اینکه تحمل جفای خلق کنه، عزت خودش رو هم باید نگه داره. ظلمی که کسی که بالا دست ماست به ما میکنه، اون تحمل نباید کرد. تا میشه باید با مبارزه کرد. اما از کسی که هم رتبه شماست، زیر دست شماست، ولو اینکه جفا میکنه، ولو اینکه اهانت میکنه، ولو اینکه صدمه میخواد به شما بزنه، میتوانید تحمل بکنید و این تحمل رو هم چنان بکنید که طبع شما بشود و در این صورت خواهید دید که هم از خلق خدا راحتید، هم خلق خدا از شما راحتن و خیلی از مشکلات روحی دیگر شما اینا سامان خواهد پذیرفت و اعتدال خواهد یافت و در جای خود خواهد نشست. باری غزالی به این نکته تأکید بسیار میکنه. نکته بعدی که اینجا باید عرض کنم این است که در این تحلیل های اخلاقی غزالی تقریبا هیچ جنبه های اجتماعی و اقتصادی مطرح نشده است. خب اخلاق ما اخلاق فردی بود دیگه و همه ی تأکیدش روی فرده. البته ملکات نیک و بد نهایتاً باید در شخصیت فرد کاشته بشن و جاگزین بشن، جای بحث نداره. اما وقتی نوبت علل میرسه، چه علتهایی این کار میتونن بکنن؟ خب این فقط این نیست که آدمی ریاضت شخصی بکشه، محیط اجتماعی هم باید مشفق باشه، باید پاکیزه باشه و باید ما رو به جهت مخالف نراند. این خیلی خیلی مهمه و این رو همیشه گفتم. اخلاقی زیستن هم علت داره هم دلیل. یعنی هم شما باید استدلال کنید و خوبی و بدی رفتارها رو بگویید و عرض می شود که موعظه کنید و از کلمات پیامبر و قرآن و غیره بیاورید و دیگری و دیگری. اما این کافی نیست اصلا. جامعه نباید شما رو به جهت مخالف براند. یعنی اگر یه جامعه بالاخره چنان دروغ توش زیاد شده که شما ناچاری دروغ بگید، چنان رشوه دادن در اون زیاد شده که شما ناچارید رشوه بدید، اصلا شما رو به این طرف میکشونه، یا جامعه دیگری چنان است که اصلا شما رو به فکر دروغ نمیندازه، شما ریاضت هم نکشیدید برای دروغ نگفتن، ولی احتیاجی نمیبینید که دروغ بگید، بلی که با راست گفتن کارتون پیش میره، با رشوه ندادن کارتون پیش میره، با عمل به قانون کارتون پیش میره. لازم نیست بی قانونی بکنید، خلاف قانون بکنید، قانون رو دور بزنید. ببینید این شرایط بیرونی اجتماعی فوق العاده مهمه. شرایط اقتصادی، خب کی دزدی میکنه؟ درسته حالا ممکنه بعضیا که در مقامات بالا هم هستن و این شکم فربه هست، لقمه های حرام و حساباشون پره، بازم میدوزدن برای پرتر کردن، حرص هم هست، ولی فقر هم باعث میشه که کسانی متاسفانه دست به تخلف بزنن. خب جامعه رو از فقر اگر ما پیراسته کنیم، از بسیاری از این رذائل هم رو پیراسته خواهیم کرد. لذا یک حکمرانی خوب، یک اقتصاد خوب میتواند به اخلاقی شدن مردم، به کاشته شدن ریشه ها و درخت ها و نهال های ملکات نیکو در آدمیان بسیار کمک بکنه. از این طریق که اونها رو از بد عمل کردن بی نیاز کنه و جامعه چنان بچرخد که به اون دروغ و به انحراف و کجرفتاری حاجتی نیفتند. این بسیار خوبه دیگه. و بنابراین کسانی که در راه بهبود اقتصاد، در راه بهبود سیاست کار میکنن، کارهای اخلاقی عظیم میکنن. کار اخلاقی فقط موعظه کردن و خطاب خواندن و کتاب نوشتن نیست. همینه که شما جامعه رو پیراسته کنید، پاکیزه کنید که در اون جامعه حاجت به کار بد نیفتد. این کاریز فوق العاده خدا پسند. لذا یکی از اهداف سیاست و اهداف اقتصاد، حالا اهداف خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه، این است که جامعه اخلاقی بشه. جامعه اخلاقی بشه. خیلی ها فکر میکنن سیاست یعنی خود فکر منافع ملی بودن. خب بله، منافع ملی و غیر اینا قبوله، ولی بالاخره یه هدفی هم باید در کار باشه. یه جامعه اخلاقی جامعه ایست که در اون کار نیک راحت تر از کار بد انجام بگیرن و یک جامعه غیر اخلاقی که کار بد راحت تر و آسان تر و بی هزینه تر از کار نیک باشه. اگر کار خوب پر هزینه شد و کار بد کم هزینه، این علامت فساد است. علامت این است که کج رفته است این جامعه و معکوس شده است و باید این واژگون بشود. و این واژگون شدن هم از هم طریق بهبود اقتصاد است و بهبود سیاست و هم البته طریق این است که آدمیان هم به فکر خودشون باشن. در این حال ما بی نیاز نیستیم از اینکه به آدمی بگوییم که تو محتاجی به اینکه به خودت بازگردی، تأمل کنی، دفتر وجود خودت رو بگشایی، ورق بزنی، بخوانی، خودت رو با نیکان و پاکان، اونهایی که کارنامه هاشون پاکیزه است، قیاس کنی و ببینی چه کم داری، غلطاتو خط بزنی، به جاش درست بنویسی و پاکیزه این جهان رو ترک بکنی، نه با یک وجودی پر از حقد و حسد و کبر و عجب و یه لجنزاری باشی که اینجا با خودت ورداری ببری برای زندگی بعدت. همینجا زهکشی کنی، لایروبی کنی و خودت رو پاکیزه بکنی به قدر طاقت. خب نشستن پای سخن این بزرگان، بزرگانی که خودشون مهذب بودن، خودشون اهل سلوک بودن، آدمو تکان میده، شکی نیست. و این تکان هایی که ما میخوریم در زندگی گاهی خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. مثل یه شوکیست که به یه بیمار ذهنی وارد میشه و اینو ناگهان آگاهش میکنه. اینا لازمه، نه این که نیست. یه وقتا یه بیت شعر میتونه آدم رو زیر رو کنه، کن فیکون کنه. من اینها رو میدانم، هممون میدونیم. ولی کار دو سر داره، هم از درون و هم از بیرون. بلکه اگر از بیرون فشار در جهت مخالف بیشتر باشه، آدمی ناکام میمونه و نتیجه کمتر میگیره. اینا هیچ کدوم البته عذری نمیشه برای اینکه انسان به اندازه‌ای که میتواند و طاقت و ظرفیت دارد رو خودش کار بکنه، به اندازه‌ای که میتواند وقت بگذارد برای بازنگری در خیشتن و در رفتار خیشتن و در تعمیر و اصلاح خیشتن. همونطور که خونه خودش رو تعمیر میکنه، ماشین خودش رو تعمیر میکنه، خودش رو هم تعمیر کنه. ما اتفاقا به همه چیز میرسیم جز به خود. این همون مفهوم قفلت است که این بزرگان به ما گفتن. مولانا اونجا میگه، میگه در گشاده عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دیگر بگشاده گیر، عقده ای کن بر گلوی توست سخت، که ببینی تو بدی یا نیکبخت. میگه همه گره ها رو باز میکنی، گره وجود خودت رو باز نمیکنی. گره وجود تو این است که ببینی سعادتمندی یا ناسعادتمندی، نیکبختی یا بدبختی. در نهایت کار، این نهایت المطاف، مخصوصا برای انسانی که اندیشه دینی داره، یعنی قائل به زندگی اخروی است، قائل به یک حیات جاودانی است و میداند که اینجا مزرعه است و میکاره و اونجا باید محصول برداره، میدانه که اینجا تجارتخانه است و باید سود ببره، سودش رو اون بر میبره، زیانش رو هم اون بر میبره. به همین سبب این واجب تر است. از زالیت کتاب دیگری داره در باب اخلاق، اونجا میگوید کسی که به فکر سعادت خودش نباشه آدم سفیهه. این آدم سفیهه، کسی که به سعادت خودش نمیاندیشه. سعادت من در چیست؟ همین که مولوی که بدانی من کیم در روز حشر، این مهمترین چیزی که عاقبت من چه خواهد شد. همینطور به سطح و به این امور زودگذر و پیش پا و پیش چشم پرداختن و دوراندیش نبودن شرط عقل نیست. همین کلمه دوراندیشی که گفتم، خب مولانا اینو میگه دیگه. ما اینجا گفتیم فضیلت قوه عاقل حکمت است. مولانا در واقع حکمت رو معنی میکنه برامون، یعنی دوراندیشی. حکمت یعنی به پایان کارها اندیشیدن، به اینکه عاقبتش چی میشه، سطحی نبودن، کوتاه نظر نبودن، نزدیک بین نبودن، به عواقب امور اندیشیدن. ممکنه اول شیرین باشه ولی بعدش تلخ باشه، درسته؟ عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و هاکذا و هاکذا. خب اینا رو هم به تجربه میتونم دریافت، هم به تجربه بزرگان میتونم مراجعه کرد و از اونجا دریافت و به هر حال این جنبه اجتماعی که اینجا عرض کردم و جوانب اقتصادی، خب اینها در کلمات غزالی نمود چندانی نداره. خب این تفکر اجتماعی به طور کلی در گذشته ضعیف بوده دیگه، یعنی به قوت امروز نبوده. گرچه غزالی وقتی که نوبت به دنیا میرسه، حالا خواهیم رسید، اندیشه های جامعه شناسانه قوی از خودش بروز میده. مولاناست که خیلی روانکاوانه عمل میکنه و به شرایط اجتماعی تقریبا هیچ توجهی نداره. غزالی چرا؟ در یکی از فصول به این امر میپردازه و نکته های بدیعی هم میگه، اما فقط اینکه جامعه چگونه تشکیل میشود، بر چه ارکانی مبتنی است، چرا تقسیم کار میشود، چرا شغل های مختلف پیدا میشود و غیر ذالک، که واقعا بصیرت های بسیار خوبی از یک عالم اخلاق گوشه‌گیر فقیه صوفی کمتر میتواند انتظار داشت. با همین احوال در تحلیل های زشتی و زیبایی های اخلاقی به اون جوانب، یا در علاج زشتی های اخلاقی به اون جوانب کمتر نظر دارن. بسیار خوب، فکر میکنم که ما امروز پامون رو از گلیم وقت خودمون هم فراتر بردیم. مقدمه بود برای این ربع سوم از کیمیای سعادت. امیدوارم خسته نشده باشید، ملول نشده باشید، بلکه انشاءالله به سعادت نزدیک شده باشید. برای همه عزیزان آرزوی نیکبختی و حسن سرانجام دارم. و سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خانم.
خسته نباشید.
ممنونم.
آیتور، فرض کنیم یک جامعه‌ای داریم که بنیاد اخلاقیش کاملا توحیدیه، نه فقهیه نه دینیه، ولی کاملا فرض کنیم همچی جامعه‌ای ممکنه، نه فقهیه نه دینیه، فقط توحیدیه. و یه جامعه دیگه داریم که اخلاقش سکولار، یعنی جامعه سکولاریه که اخلاقش بر اساس اجماع عقلاست، تعریف بد و خوبش بر اساس اجماع عقلاست و این جامعه کاملا سکولاریه. تفاوت بین این دوتا جامعه رو اگر ممکنه یک توضیح بدید که چه تفاوت‌های ما ممکنه بتونیم ببینیم بین این دوتا جامعه.
خب قصه مفصل است خانم دکتر، یعنی حالا به چند جمله بر نمیاد. ببینید، اولا اخلاق در ذات خودش سکولار است، یعنی حتی اونچه که ما اخلاق دینی هم مینامیم اینا اخلاق سکولار هست. در ضمن پیانات خودم هم گفتم اونچه که در ادیان تغییر میکنه از دینی به دینی شریعت و فقه و احکام است. اونچه که تغییر نمیکنه اخلاقیات است، اخلاقیاتی که فرادینی هست، فراتر از ادیان قرار دارن، یعنی سکولارن، یعنی تعلق به دینی ندارن ولی دینها به او تعلق دارن. و گفتم که پیامبران و ادیان مؤسس اخلاق نیستن، معلم اخلاقن. خب بیشتر این اخلاقیاتی که ما در کتب علمای اخلاق مسلمان داریم، چون که گفتم از یونان رسیده، از علمای یونان مثل ارسطو رسیده، اینا دینی نبودن، اینا پیامبر نداشتن، کتاب دینی نداشتن و اخلاقشون رو هم از خود عرف جامعه گرفته بودن. چیزی که پسندیده است و ناپسند است، مردم میپسندن یا نمیپسندن، لذا اخلاق سکولار بود. و اخلاق دینی نمیشود، اخلاق میتونه مورد تصویب دین قرار بگیرد. ممکنه بعضی از اخلاقیات عرفی مورد تصویب دین قرار نگیره، اما اونایی که مورد تصویب قرار میگیره اونا به ذات دینی نیستن، اونا فرادینی هن. دین هم اونها رو قبول کرده. اکثریت امور اخلاقی از کردم یه عالم مسلمانی مثل قاضی نصیر تقریبا همه اونچه که ارسطو گفته اونم پسندیده و نوشته. و حالا ممکنه که یه چیزایش هم باشه که مورد اونچنان تأیید یا تشویق دین قرار نگیره، ولی علل اصول ماهیتا و ذاتا این چنین است. پس ببینید، اخلاق یه جامعه دینی اگر اخلاقی باشه، همون اخلاق جامعه غیر دینیه. خب حالا شما ممکنه که از من بپرسید پس تفاوت کجاست؟ خب تفاوت یکی در همون احکام فقهیه. در یک جامعه دینی گناهانی وجود داره که در جامعه سکولار اونها گناه شمرده نمیشه. ببینید، مثلا به لحاظ شرعی شرابخوری حرامه، این حرام، حرام اخلاقی نیست، حرام فقهیه. هیچ عالم اخلاقی ننوشته که شراب خوردن عمل ناپسند و غیر اخلاقی است. هیچ کی ننوشته. حتی خواجه نصیر ما در اخلاق ناصری آداب شرابخوری هم داره. برای با اینکه یک فقیه مسلمانه، با شیعه هم هست، حکیم هم هست، برای اینکه شرابخوری اخلاقا اشکالی نداره، فقهن گناه شمرده می شود. و بسیاری از این امور، مثلا فرض کنیم که در مسیحیت طلاق شرعاً حرام است، در حالی که علمای اخلاق طلاق رو 100% غیر اخلاقی نمیتونن. یعنی مثلا میگوین در جایی اگر کاملا دیگه الزام آور شد و راه دیگری باقی نموند، بله زن و مرد میتونن جدا بشن. در اسلام هم همینطوره. البته گفته شده است که به شدت مکروهه، یعنی تا میشه این کار رو نکنن، اما تحریمش نکردن و لذا غیر اخلاقی نیست. اما در بخش غیر شرعی نیست طلاق داره، اما در مسیحیت غیر شرعی است، یعنی کار نامشروع است، گناه شمرده می شود. و از این مثال ها زیاد می توان زد. مثلا فرض کنید که گوشت که به طریقه شرعی ذبح، حیوانی که به طریقه شرعی ذبح نشده باشه، خوردنش حرام شرعی است اما غیر اخلاقی نیست. هیچ عالم اخلاقی نگفته است که شما اگر حیوانی رو سر بریدید ولی الله اکبر نگفتید یا رو به قبله سر نبریدید، کاری کردید که به لحاظ اخلاقی ناپسند. نه خیر، اخلاقا ولی شرعا ولی ناپسند است، یعنی غیر مشروع است. این دوتا رو بعد اصلا جدا کرد. لذا در یک جامعه دینی کارهایی میتواند غیر شرعی شمرده شود که غیر اخلاقی هم محسوب می شود، ولی واقعا غیر اخلاقی نیست. مشروب خاری بد شرعی است نه بد اخلاقی. گوشت حلال نخوردن بد شرعی است نه بد اخلاقی. در مسیحیت شراب خوردن بد شرعی نیست، بد اخلاقی هم نیست، اما طلاق دادن بد شرعی است اما بد اخلاقی نیست، و هاکذا و هاکذا. یه چنین تفاوت هایی است. اما و اما یک نکته دیگری که باید عرض کنم برای شما، ببینید اخلاق مادامی که جامعه روان است و شما هم به منزله یه فرد در جامعه ای کار میکنید که کاری به کار شما ندارن، پیش پای شما نمیپیچن، رقابت ها عادلانه است و رفتار دیگران هم با شما رفتار عادلانه است، مشکل اخلاقی چندان پیش نمیاد. مشکلات اخلاقی، یعنی اونجاهایی که اخلاق خودشو نشون میده، جایی پیش میاد که ما در چند راهی قرار میگیریم، در رقابت‌های شدید قرار میگیریم. اونجاهاست که اخلاقی بودن شخص و اخلاقی نبودنش آشکار میشه. مادامی که شما در رقابت شدید نیستید، یه منفعت خاصی درآمد اندکی تو زندگیتون دارید و کفاف شما رو میده و مشکلی ندارید اصلا. ببینید وقتی که شما در رقابت یا در خصومت یا در چند راهی قرار میگیرید، اینجاها که اخلاقی بودن خودش رو نشون میده. البته شرط یک داشتن یه جامعه نیکو این است که آدمیان رو در شرایط سخت و در تنگناها قرار ندن که مجبور بشن یه وقتا پا از جاده اخلاق بیرون بگذارن. اما وقتی که پیش بیاد، اونجاها به نظر من نقش دین، نقش توحید، نقش ترس از خدا یا حب خدا خیلی آشکار میشه. یعنی ما بسیار دیده ایم در موارد این چنینی که یک کسی به دلیل ترس از خدا توانسته بر خود غلبه کنه و در یک رقابت شدید پاشو از جاده اخلاق بیرون نذاره، فقط به منافعش نیندیشه، حق دیگری رو لگدمال نکنه. ولی حتی در جوامع قانونمندی مثل اینجا شما فراوان میبینید دیگه، یه مرتبه یه چیزی میزنه بیرون، یه خبری میاد، معلوم میشه که همین افرادی که تو زندگی معمولیشون اخلاقی بودن، در یه جاهایی رو دیدید که چجور پاشون رو در جاده خلاف گذاشتن. به طور کلی این همین حرفی که علمای اخلاق و غزالی هم میزنه، زندگی مادامی که شما با تصمیم های بزرگ روبرو نشید میتونید خیلی اخلاقی عمل کنید. اگر خودتون به اونجاها نزدیک بکنید و خیلی وقتا زمان کار از دست شما در میره. بنابراین کاری نباید کرد که قدرت متجمع، ثروت متجمع، راه های متخاصم و متخالف پیش پای آدمی بیاد، وقت در اون صورت آدمی به لغزش وادار میشه. و یکی از جاهایی که جلوی این لغزش ها رو میگیره یاد مرگ است، یاد خداوند است و تحصیلات ملکوت نیکو در باطن آدمی است. این خلاصه پاسخی است که به شما میخوام بدم، میتونم بدم اینجا، ولی من بحثایی دارم راجع به جامعه اخلاقی و جامعه حافظی که یه سایت منم هست، میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا توضیح بیشتری در این باب هست.
خیلی ممنون آقای دکتر. من فقط یه چیزی رو می‌خواستم، من تو سوال دوست گرامی اولش گفتن که اگر مثالی که زدن گفتن جامعه توحیدی باشه، ولی منظورم فقهی و دینی نه، این دوتا چجوری هستن تمیز داده میشن؟ چون بیشتر الان چیزی که شما مطرح کردین جامعه مقایسه فقه و اخلاق بود، فقه و دین و اخلاق. اون تیکه اول که ایشون گفتن توحیدی باشه ولی فقهی نباشه چجوری میشه؟
ممکنه، یعنی در فرض ممکنه، ولی حالا در عمل من نمیدونم چقدر. بله خب یه جامعه باشه که مردم به توحید رسیده باشن، خدا رو قبول داشته باشن، ولی به دینی از ادیان فعلا مثلا پابند نباشن. میگم در مقام فرض نمیشه گفت این محاله و نشدنیه، اما اون چی که در عالم واقع هست خب این میوه توحید رو از درخت ادیان مردم میچشن، میگیرن و میچینن و پیامبران خدا رو معرفی کردن. لذا به دنبال یه پیامبر وقتی آدمی روان میشه خدا رو هم از طریق او میشناسد و مطیع او میشود. ولی شاید بله بتوان یه جامعه ای رو فکر کرد که فرادینی است به طور کامل. من نمیدونم تاریخ کی ممکن است از اندیشه های دینی و از هویت های دینی پیراسته بشود، ولی دین رو، یعنی ببخش خدا رو کنار نگذاشته باشه و هنوز پابند به خدا باشه. منتها این خدا هم خب نه این که بگیم یه چی تو آسمون ها نشسته، لابد یه ارتباطی باید داشته باشه، لابد یه خوفی از خدا، محبتی به خدا، این چیزا هم باید وجود داشته باشه دیگه. ولی اگر خیلی 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 ترانسندنت بشه و بره اون بالا 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 ها که بود و نبودش یکی باشه، وقت دیگه در جامعه هم تأثیری نخواهد داشت.
آقای دکتر خسته نباشید. سلام علیکم.
سلام خانم.
سلامت باشین. شما تا یه حدی جواب سوال من رو دادین. یه نکته جالبی گفتین که وقتی در جامعه بهبود اقتصادی باشه بالاخره مردم کمتر دروغ میگن و کمتر ریا میکنن و اینجور چیزا، که خب خیلی جالبه و خب خیلی هم در یه حدودی درسته. میدونم که این مطالب 100% نیست، ولی ما الان در یه جامعه زندگی میکنیم که به هر حال از نظر اجتماعی و اقتصادی خب خیلی جلوی مزایای اجتماعی زیادی مردم دارن، ولی خب همونطور که میبینید و میدونید به هر حال از نظر اخلاقی و نمیدونم تعداد زندانیا و وایت کالر کرایم و بلو کرایم همه اینا بسیار جلوی این مملکت، یعنی اصلا کلا امنیت گرفته شده از مردم. میدونید که دیگه مردم الان بچه‌هاشون مدرسه میترسن بفرستن. این خیلی عجیبه که اینقدر اینجا فساد اخلاقی دارن، فساد مالی دارن، خشونت پلیس دارن. دیگه اینا شما خودتون حدیث مفصل میدونین مشکلشون چیه. اینا واقعا میتونن هم کنترل کنن مردم، یعنی اگه میتونن تا اون ور دنیا رو کنترل کنن خب مردم خودشون که راحت‌تر میتونن، ولی مثل که هیچ علاقه‌ای ندارن که امنیت برای مردم درست کنن. این یه موزلی بزرگی شده. البته میدونم که شاید این یه چیزی که احتیاج به مطالعه و تحقیق زیادی داره، ولی خب چون شما بالاخره آدم دنیا دیده هستید و به قول معروف you're the wisest man I know، بعد شاید یه نظری یه چیزی به ما بگین، چون واقعا الان امنیت توی این مملکت دیگه خیلی مشکل بزرگی شده. هر خونه ای بر خودش دزگیر گذاشته، دوربین گذاشته، مردم بچه‌هاشون مدرسه نمیتونن بفرستن. دیگه بقیه‌اش که دیگه خودتون میدونین دیگه، پلیس دیگه، خشونت و فساد در پلیس که اصلا نگفتنیه، سیاست که دیگه اصلا هیچی دیگه، رئیس جمهور قبلی هم که اصلا ولش کنیم دیگه، اون دیگه اصلا یه تئاتر خودش بر خودش. این مشکل اینا چیه که نمیتونن به اخلاق برسن؟ این هم قانون دارن، قانون رو قانون، قانون
بله
تکس،
بله
قانون امنمنت رو ادندم، ادندم رو امنمنت، ولی بله
خیلی خیلی خوب گفتید. بله I am not born yesterday با قول اینا. ما هم یه جور جهان دیدگی داریم و هم در شرق زیستیم همینجا و البته زیستنم کافی نیست، تأملات هم هست. ببینید شما یک به اصطلاح نیمه دیگر این دفتر رو برق زدید. از اون بر بله درسته، یعنی همطور که گفتید قابل تصدیق، قابل تکذیب نیست که اگر نیازی به بی اخلاقی کردن نباشه آدم میان نمی کنن. یعنی بالاخره من اگه ببینم کارم بدون دروغ و بدون رشوه و غیره پیش میره، خب بله دیگه مرض ندارم که دروغ بگم و اینا. منتها شما یه جهتی دیگه در واقع نشون دادید که این کافی نیست، ظاهرا این کافی نیست و دقیقا هم همطور، همطور که من گفتم موعظه تنها هم کافی نیست. خب خیلی چیزا تو این جامعه ضعیف شده. یکی البته از مسائل اصلی همین سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری در واقع همون قوه شهویه آدمیان رو ترغیب کرده، یعنی بر قوه عاقله‌شون حاکمیت بخشیده و در فقط یعنی بیزنس هست و فکر پول. دانشجو هم که میخواد رشته انتخاب کنه فکر شغل آیندهشه. رقابت ها هم یه وقتا بسیار غیر اخلاقی میشه، اختلاس هم هست و بعدش هم مسئله ناامنی، همه اسلحه که ریشش رو برید بگردید میبینید لابی هایی که میرن نمیذارن یه قانون محدود کننده هم توی مجلس وضع بشه و همینطور پیش چشمشون میبینن که سالی چندین ده هزار نفر واقعا کشته میشن با هم جواز اسلحه که دارن. این آمارا رو هم خودشون منتشر میکنن. با همین احوال آب از آب تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره و هیچ خبری نمیشه. همش هم قانونمنده. اینی که ما میگیم قانون کافی نیست به همین دلیله. قانونمند بله، شخص اسلحه میخره همش قانونیه، بعدش هم میره کسی رو میکشه، بعد هم قانون میاد اونی که اینو کشته میگیرتش. ببینید چقدر خوب همه چیز قانونمنده، فقط این وسط جای اخلاق خالی. یعنی این آدم چطوری تحریک میشه که بره سلاح بخره و اینطور بیخیال و یه عده رو جانشون رو به ستانه. گاهی هم انتقام نیست، گاهی هم اونم نیست، همینطوری موسیقی که تریگر هپی به قول معروف دوست داره که این ماشه رو بچکن و یه عده رو بکشه، همینجوری کار میکنن. و اون طرف هم میبینید که اونایی که باید قانون گذار باشن اینا هم بی اعتنا از کنار میگذرن. منافع است در اینجا، همون منافعی که اخلاق رو کشته، همون اخلاق فردی که دیگه در واقع باید همه ازش غافلن. اخلاق فردی که تو این جوامع با مسیحیت و با دین تأمین میشد. بالاخره تو کلیساها به مردم میگفتن فکر جهان دیگری باشید، انقدر سودپرست نباشید، انقدر خودخواه نباشید، انقدر بخیل نباشید، انقدر متعدی به حقوق دیگران نباشید. در اخلاق جنسی یادشون میدادن، تو اخلاق بیزنس نصیحت هایی میکردن. و اخلاق ببینید مسیحیت ضعیف شده، سرمایه‌داری قوی شده، به جای دیانت و اخلاق گرید، یعنی طمع نشسته است و متاسفانه شرایط به این صورت شده که شده. این اواخر خانم تچر که نخست وزیر مقتدر انگلستان بود و در همون گفته بود ما باید توی مدارس دوباره اخلاق دینی رو آموزش بدیم، برای که هیچ چیزی جای اونا رو نمیگیره. جای اینی که از بچگی به افراد آموزش بدن که چه چیزای درست دنبالش برید ولو به ضررتون باشه، چه چیزای درست نیست، اینا همه رفته کنار. واقعا همش رفته کنار، چشم هم چشمی است در جامعه و اصلا باشونه شده. رذایل فضائل شده، فضائل هم رذایل شده. در این که خب خود حکومت هم فسادهایی داره، خود قوه مقننه اینجا هم فسادهایی داره، قوه قضایی هم همینطور. اینا هم بالاخره وقتی برگردید آخرش به پاره از ملکات شخصی میخوره. و اینکه خب یه چکن بلنسی هم که تا حدود اینها رو محدود بکنه وجود نداره، یا اینکه تحلیل میره کم میشه، ضعیف میشه. ایناست دیگه اون چیزایی که در گذشته چفت و بست اجتماعی بود. من اینو همیشه گفتم، هر جای چیزی یعنی یه رقیبی قوی میشه معلومه رقیب دیگرش ضعیف شده. ببینید قانون امروزه در این کشورها رقیب اخلاق شده. هر چه قانون فر بهتر میشه معنیش اینه که اخلاق ضعیفتر شده. اخلاق فردی رو میگم، اخلاق ضعیفتر شده، کارهایی رو که گذشتگان با اخلاق میکردن، با گذشت میکردن، چه در صحن خانواده و به اصطلاح زن و شوهری و چه در صحن جامعه، امروز اونا رفته کنار، مخاصمت شده و قانون میخواد اونا رو حل کنه. لذا کار قوه قضاییه سنگین، کسانی هم که میرن خرج از این عدالت اینجا خیلی گرانبها شده. شما پول نداشته باشی نمیتونی عدالت رو برای خودت بخری. اینا متاسفانه گره های کوری شده که تو این جامعه افتاده. اقلای قوم باید البته به فکرش باشن، منتها اقلای قوم هم یا دستشون بسته است یا دهانشون بسته است یا عقلشون بسته است، نمیدونم چه ایرادی پیدا کرده که. ولی درست میگید، ما یک نوع بی اخلاقی آشکاری رو در این جوامع میبینیم که ریشه هاش هم به نظر من در همین جاهایی بود که من عرض کردم. خب اینا یه جاهایی رو درست تشخیص دادن که قدرت متمرکز فساد میآورد، بسیار خوب، ثروت متمرکز فساد میآورد، خیلی خوب، ولی فقط ایناست؟ نه، خیلی چیزای دیگه هم هست که انحراف فطرت آدمیان، این هم فساد می آورد و خودخواهی ها فساد، این چیزهایی که دیگه الان توی اخلاق مطرح نیست. اینا رو ما تو قصه ها بشنویم، تو داستان ها بشنویم، توش اشعار بشنویم و همونایی که در واقع میگن اینا هم که حرفای قدیمیه و به درد امروز امروز هم میگن. من از قناعت وقتی صحبت میکنم خیلی آمدن میگفتن بله شما خوب خوبه، قصه های خوبی داری میگی، ولی به چه دردی میخوره؟ راست هم میگن. قناعت ضد این طمع است که امروز حاکم بر همه رفتارهای آدمیان است، گوشی رو باقی نگذاشته برای اینکه اصلا اینها رو بشنون، یا حتی اکثری عذر تراشی هم میکنن که خب بله اینها یه حرفای خوبی است ولی عملی نیست. اینجوری شده است دیگه. یعنی ما به اخلاق فردی کم بها دادیم، کم بها دادیم، فقط به رفتار قانونی بها میدیم. تازه اگر به همه قانون هم عمل کنیم، همه قانونی هم که تازه توش خیلی اشکاله، مثل همین قانون اسلحه، به اخلاق فردی کم بها دادیم. اینی که آدمی از درون هم باید پاک باشه، یعنی ما به اصطلاح دشمن بیرونی رو جدی گرفتیم، دشمن درونی رو جدی نگرفتیم. همون که مولانا گفت ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره فرگوش نیست. این همون چیزی که ادیان گفتن با یاد مرگ، با یاد خدا، با خوف خدا، با اینها باید آدمی این سرکشی های خودش رو بشکند و مهار کند. اینا دیگه متاسفانه از میان رفته است. حد اکثر کاری که برای تلطیف روح میکنن این است که با موسیقی، با هنر، ولی هنری که متاسفانه در روزگار ما شدیداً به شهوات و به منافع و سرمایه‌داری آمیخته شده. فیلمایی رو ببینید که تهیه میکنن، اینا چیا رو قوه عقلی مردم رو تحریک و تقویت میکنن، یا بیشتر همون دوتا قوه غضبیه و شهویه رو. میگن که خشونت نباید باشه، که اتفاقا جزء رذائل قوه غضبیه است، ولی رذائل قوه شهویه رو اصلا مورد توجه قرار نمیدن. چرا؟ چون نفعشون در اینه، چون فروش میکنه اونجور فیلم ها، چون که جیب اون حضرات پر میشه و همین دیگه. خب با این تعلیماتی که اینا میریزن توی جامعه، با این سیل متعفن آلودهی که وارد جامعه میشه به نام هنر و این قفلتی که دیگه حالا در اثر این به اصطلاح ابزارهای تازه رسانه‌ای و کامپیوتری و غیره در اختیار جوانان نهاده شده است، خانواده های بی قیدی که جوانها را به حال خودشون رها میکنن، فکر میکنم محصولی بهتر از این در بیاد. گفت اگر خلاف، اگر غیر از این بودی عجب بودی. و حالا غم چی رو باید خورد، غم کی رو باید خورد؟ فعلا آدمی دست کم غم خودش رو بخوره. گفت علیکم انفسکم، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ میبینیم و خون دل هم میفوریم و حالا کشور خود ما هم خیلی پاکیزه تر و سالم تر و صالح تر از اینها نیست و حد اکثر این استش که به مردم بگیم که یک انسان خوب تو این دنیا خیلی با ارزشه. یک خانواده پاکیزه، بار آوردن دو تا فرزند پاک صالح توی این محیط آلوده بسیار کار بزرگ، بزرگترین جهاد است در این روزگار. اگر به گوش کسانی برود، بلکه اینها حامل و ناقل این پیام های اخلاقی به نسل های بعد باشند، به بچه هاشون باشند و به اونا حالی بکنن که این نیست، خوبی و فضیلتی نیست که تو این جامعه آلوده میگذره به نام قانون. چیزای مهمتری وجود داره که بزرگان گفتن، مثل عیسی، مثل محمد و پیروان اینها، فراموش شده، فضیلت های فراموش شده است. از خودگذشتگی یه چیز مهمی است. من نمیگم هیچ اینجاها وجود نداره، با اما غلبه با چیزهای دیگری است، با کمال تأسف، و مادیگری هم برای اینها افزوده شده است. و دانش هایی که امروز اومدن و به مردم یاد میدم، این همه چیز در با هم تناسب داره، به همین بیولوژی جدید به مردم یاد میدن که مردم اختیار ندارن، در بیشتر هم چیزاشون مجبورن، در خلقیاتشون، در رفتاراشون یاد میدن اینها رو. در واقع یه دانشجو اگر حرف رو باور کنه، واقعا معتقده که راهی نیست، همین نیست که هست، من همین راه رو میرم، جواب همین راه رو میره. اخلاق سوشال دارمینیزم، این که تنازع بقا اصل است در زندگی، و این از یک طرف این دانش ها، از اون طرف نبود اخلاقیات. من در دانشگاه نوتردام بودم، یکی از استادا بر من میگفت که یه اتفاق جالبی که اینجا افتاده این است که دانشجویان اخلاق، فلسفه اخلاقی، استاد بزرگ اخلاق داشت دانشگاه نوتردام، به حال آقای آلستر مکینتایر، که چند تا کتاب خیلی مهم دورانساز نوشت، افتر ویرچیو، خیلی تقویت کرد اخلاق فضیلت مدار رو در مقابل اخلاق فلسفه تحلیلی. یکی از استادای اونجا به من میگفت که کتابخونه دانشگاه نوتردام آماری داده بود، گفته بود که بیشترین کتاب دزدی ها از جانب دانشجویان فلسفه اخلاق صورت گرفت. کتاب رو بلند کردن بردن، پسن نیاوردن. این یه چیز عبرت آموزیه واقعا. من نمیدونم، امیدوارم که این در جاهای دیگه نمونه و نظیر نداشته باشه، یک شیوه عام نباشه، ولی توی اخلاق آموختن اینجا چه میگذرد که یه دانشجوی فلسفه اخلاق تقریبا میشه خودش میگه اینا بنیانش بر آب، هیچ پای و مایه‌ای نداره، هیچ برام. گفتن که این کار بعد، خب تو این هم بگن کار بعد نیست، مثلا چیزی نمونده براشون. خیلی جالب. خب مادام یه پی کسی منو نبینه که دزدیدن، خب دیگه هیچی دیگه. فقط وقتی که ببینن قانون مچه منو میگیره، وقتی نبینن هم که دیگه. اخلاق درونی اگر نباشه، ترسی از خدا اگر نباشه، خب آدم ممکنه خیلی کارا بکنه. بله البته اگر احتیاج به دزدی نداشته باشه، خب دزدی هم نمی کنه. یعنی اونا رو هم نباید نادیده گرفت، همونطور که من ابتدا گفتم مسئله معادله چندین مجهول داره، اینا رو با هم باید حل کرد. اما خب قفلت از بعضی ها گاهی هم خیلی گران تمام میشه. ارزان شدن جان مردم فوق‌العاده مهمه. اینایی که تصویب قانونی برای فروش اسلحه نمی، اینا واقعا جون مردم برشون ارزونه، یعنی به همین سادگی که من عرض میکنم، ولی اینطور بی عمل نمی نشستن که تماشا کنن، گوش به حرف لابی های اسلحه فروش بدن و بعد پیش چشم خودشون ببینن سالی 40,000 نفر کشته یه همین فقره میشن. خب حالا گفت اندکی بیشه تو گفتم، غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی، و نه هم بسیار است. از همگان متشکرم و همه رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.